با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشم، یادآور میشم که فردا پنجشنبه از ساعت 4 تا 6 برنامه رازها و نیازها اختصاص به گفتگویی درباره دانش، بینش و نگرش داره و من با آقای دکتر علی نیری استاد فیزیک نظری گفتگوی هفته گذشته رو که به زودی امیدوارم امروز و فردا بر روی فیسبوک رادیو همراه بیاد رو ادامه خواهم داد. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من از ایران تماس میگیرم. قبلا با تو صحبت کرده بودم. دفعه پیش راستش خوشحال بودم. این دفعه ناراحتم خیلی.
خب همیشه هر کسی که با من صحبت میکنه بعدا ناراحت میشه. اینه که همون دفعه اول باید قناعت میکردید. کی با من صحبت کردید شما؟
شما اون شکارچی قهار از راه دو یادتونه؟
نه اگرم یادم هست
مربوط به سوئد میشد.
یه چیزایی یادمه ولی فراموشش کنید چون دوستان ما اونا نیستن. ولی بله. کی بود که بله. با هست؟
براتون یه توضیح مختصر فقط میدم که من با یکی آشنا شده بودم 15 سال از من بزرگتر بود و میخواست با من ازدواج کنه و اقدامم کرده بود و پرونده هم تشکیل شده بود و تقریبا یکی دو ماه مونده بود که تموم بشه که من کارت اقامتمو بگیرم، ولی خب فکر میکنم ایشون بتونه یه طرفه بره اونجا کنسل کنه فکر میکنم. در هر صورت حالا به هر حال یه حوزت به سرش و من دو هفته احساس کردم که اخلاقش عوض شده. بعد اومد گفتش که آخه اون دو هفته که میگم احساس کردم اخلاقش عوض شده، دقیقا از چند روز قبلش رفته بود یه ورکشاپ عجیب و غریبی که اسمش خوب بود ولی فکر کنم خیلی عجیب و غریب بود. یه مش آدمای نادون اونجا اسم خودشون رو باشن لیدر و درمانگر که آدم ها رو مریض میکنن. حالا به هر حال بعد از اون دیگه اخلاقش عوض شد و گفت من تو اون ورکشاپ فهمیدم که من فکر میکردم که تو رو دوست دارم و رویای ازدواج رو دارم و چیز شد الان به این نتیجه رسیدم که نه اینطوری نیست. حالا آقا 46-7 سالش شده تا حالا هم که ازدواج نکرده. من از اول که اومد ایران دوباره منو ببینم حس کردم این یه ذره اونقدر یعنی باهوش ممکنه نباشه. باهوش هست ولی خب یه خود همچین نمیدونم احساس میکنم اونقدر که وگرنه پا نمیشد بیاد تا اینجا. البته پیش خودم فکرم شاید من ماجراجویی باشه. به هر حال ایشون با من به هم دادن خیلی راحت، یعنی اصلا پرونده ها رو هوا. من قرار بود هفته دیگه بریم مسافرت دبی، بعد هتل و پولشو داده بودیم کنسل کرده، بلیتامونو خریدیم همه همجون مونده، همه برنامه ریزی هم کرده بودیم واسه مسافرت هفته بعد. بعدم کم کم دیگه یکی دو ماه دیگه که من برم یهو قاطی کرد و اون حرفا رو تحویل هم داد و گفت نه کنسل فلان. آقا بالا شد عصبانی الان مثلا منم خب اون جوری حرف زد، منم جوابشو دادم، اون یه حالت نیمه دعوا شد ولی نه با توهین، چون من اصلا خوشم نمیاد که مثلا موقع دعوا کسی توهین کنه، ولی خب مشاجره بود تقریبا. خلاصه بعدش ایشون گفت نه من کنسل میکنم همه چیو. بعد من بهش گفتم که آخه یعنی چی واسه چی و اینا. خلاصه گفت من کنسل میکنم. بعد من حتی دوستام هم گفتم که حتما عصبانی بوده یه چیزی گفته، مگه میشه آدم بره پرونده این همه وقت خودش هم منتظر این همه خرید کرده این همه چیز کرده، بگذارم که واسه من چقدر خرید کرده تو خونه‌ش رو نمیدونم چی ساخته بود و عکسش رو انداخته بود و یه کوه لباس اونجا من سفارش دادم تو خونه اون خودش پولش رو داده و از این حرفا. بعد یه چیز با من گفتش که بعد فرداش من زنگ زدم اون هتلی که تو دبی داشتیم، گفتم آقای فلانی شما خانم فلانی هستین؟ گفتم بله. گفت دیروز تماس گرفتم گفتم کنسلش کنی. من که این حرکت رو دیدم نه مثل این که داره موضوع جدی میشه، رفتم ایمیلم رو چکردم نوشته که نه من دیگه تو رو دوست ندارم، فردا به زودی کار داره مهاجرتم کنسل میکنم. بعد من باش تماس گرفتم گفتم من قبلا به من گفته من حتی اگه نخوامم باید ازدواج کنم من هیچ وقت کار مهاجرت رو خراب نمی کنم. من اصلا از این آدم هم دوست دارم به دنیا کمک کنم، به همه کمک کنم فلان. هیچوش نگفتم، گفتم حالا کوتاه موقع بعد که موقعش رسید گفتم که لازم نیست بری نپال و هندوستان و این طرف اون طرف که همیشه آرزوت بری بین اون کمک کنی. قلب مثلا دل منه که شکل قلب نه، چون حالا نمیشه گفت اشفاش کنطوری بازه بود 10 ماه 11 ماه من امید دارم، بالاخره هر روز با هم در تماسیم. گفتم دل منه که اینجوری شکستی که هیچی، حالا دیگه امید و آرزو هرچی دارم و ندارم اون خلطو که میدونی اینجا بیکاره، بدبختی کار نیست، اوضاع کساد تحریمیم همه چی، حالا تا بیا تحریم ها درست شد اقتصاد را بیفته که هیچی دیگه، حالا کار داره تو که میدونی اوضاع چجوریه، چطور دلت میدی همچه حداقل نمیخوای با من زندگی کن، کار مهاجرت همو نره کنسل کن، چون من پام اونجا برسه من مهاجرت میتونم باشم بدون وجود تو، برای همین اصلا من برای دردسری ندارم، حتی از الان یه شخص ایرانی اونجا پیدا کردم واسه کار، کارفرمای ایرانی که گفته بیا اینجا اومدی، آدم معتبری هم هست یا مصاحبه بده واسه کار، حتی از انقدر تو اینطوری کردی من از الان شروع کردم واسه کار پیدا کردن، چون من طبق چیزی که شما گفته بودیم گذاشته بودم برم اونجا کار پیدا کنم، ولی زمین دیگه خیلی پول و کار میکنه، خودم با خدا از من سربار تو هم نیستم. بعد هیچ گفت که میگم ایمیل صدو به زودی داره مهاجرت کنسل میشه، حالا من دائم چک میکردم تو این یکی دو روز آخه اداره مهاجرت مثل هتل نیستش که همه آن کنسل بشه، بعد یه امضایی تو سفارتم از من گرفتن که سر بررسی کردن موضوع من به ایشون وکالت باید بدم که دادم، ولی من نمیدونم مثلا پیگیری جریان با کنسل کردن جریان دوتاش یکیه، اصلا اون میتونه یه طرف این کار بکنه نمیدونم، من فقط پیش
ایشون به عنوان چی ایشون به عنوان چی شاید دست شما رو میبرد اونجا عزیز؟
Moving to someone in Sweden for marriage. خب که تو سفارت هم که اصلا پرسیدن
شما اگر الان ویزا شما الان ویزا دارید یا ندارید برای سوئد؟
2 ماه دیگه آماده میشد، یعنی طبق اون زمانی که دادن به ما اقامت سوئد، اقامت در واقع ویزای خالی هم نه، اقامت
بنابراین اگر برای نصب اگر شما براتون اینقدر ماجرای رفتن به سوئد مهمه به هر حال باش دیتیل یا صحبت کنید یا براش ایمیل بفرستید ازش خواهش کنید که صرف نظر از همه چیز بدون اینکه بحث و گفتگویی بکنید نمیدونم دلمو شکستی و چنین و چنان کردی که هیچ معنایی نداره، تازه طرفو بیشتر تو حالی که داره به هم میریزه، اگر برای شما این مهمه ازش خواهش کنید که مثلا هیچ موضوع موردی نیست، کاملا تو رو هم میفهمم، بهتم حق میدم برای که به هر حال آدم تغییر پیدا میکنه یا نظرش عوض میشه، اونم برای من عزیز است و محترم کار منو، فقط لطفا خراب نکن بگذار من و اونجا
من اصلا بهش گفتم آقای
نه من کاری به اینم تو حرفای دیگه هم گفتی بهش گفتی،
ولی خب حرفامو همه رو یه جا بهش نزدم، مثلا اون روز اول که اوج
من کاری به اینا ندارم، نرو تو دفاعت، نه ببین عزیز تو زندگی آدم وقتی زندگی رو میبازه که اون چیزی که تأکید و توجهشه رو از دست بده، شما هم تأکید و توجه در الان ماجرای ایشون نیست، ماجرای رفتن به سوئد پای اون بیس، چه کار داری به بقیه موضوع؟
خب ازش خواستم گفت نه این فقط چیز نه من اینو کنسل میکنم، پرونده جفتمونه من اینو کنسل میکنم، حالا چون چیزی بود که با هم شروعش کردیم حالا با هم تموم میکنم.
نه متوجه هستم، نه صبر کن عزیز، صبر کن، من حرفم این است که باز تو همچنان اون رو ازش بخوا، شاید بکن شاید هم نکن، ولی موضوع اصلی تو اینه با بقیه چیزا چیکار داری، ولی که بقیه چیزا به نظر من خراب شده تموم شده رفته، تنها چیزی که تو
خیلی حس میخوره
چی عزیز؟
اگه این میترسم آخه یه شخصیت چیزی داره، مثلا من اگه اینه بگم که آها بس تو از اول از هم واسه این همین اومدی جلو، میترسم اینو بگم
نه یه جمله بگو من همچنان تو رو دوست داشتم و دارم که البته نداری، دوست داشتم و دارم، ولی اون اصلا موضوع اول بذار کنار، بعدم دوم حالا که من همه این چیزها رو برای خودم آماده کردم و به هم ریختم و شرایطم هم از در روانی درستش اینه که بذار من بیام هرچی تو بخوای رو من بعدا اونجا که تو بخوای من عمل با پاشم بیست،
بعد اگه قبول نکرد چی؟
اگر قبول نکرد یه چیزی که تو میخواستی اتفاق بیفته، چون دست دیگری بود اتفاق نیفتاد. ما تو همچی دنیایی هستیم عزیز. من برای خودم میتونم تصمیم بگیرم که بشینم یا بلند بشم، ولی برای دیگری نمیتونم. وقتی که آنچه که من میخوام در اختیار دیگری است، ممکنه بکنه و ممکنه اون کار رو انجام ندی. بنابراین اگر انجام نداد انجام نداد دیگه. اگر نداد چی یعنی چیست؟
نه منظورم اینه که حالا در حالت دوم دارم.
فرض کن این کار رو نکرد.
خب خیلی وضعیت، یعنی میدونید من بچگیم که شروع کردم درس خوندن، از همون راهنمایی در از دبستان و راهنمایی من فکر این بود که من درس میخونم از اینجا میرم.
بنابراین من الان به ایشون تلفن میکنم، میگم این دختر خانم چون در دبستان میخواسته از ایران بره، تو
دبستان دبیرستان راهنمایی تو الان
گوش نمیدید. چرا خلبازی در میاری دختر؟
شدم
نبودی. نه بحثی نیست، من برمیگردم بهش میگم که از اونجایی که این دختر خانم در دبستان میخواسته بیاد سوئد، تو وظیفه انسانی دیدی که بیارش. آخه عزیز تو آرزوی تو به دیگران چه ارتباطی داره؟ من میتونم برگردم میگم من دلم میخواست یه کشتی جنگی میداشتم به امریکا بگیدی که
نه اصلا به اون کار ندارم. اون اصلا میتونه بگه اصلا نه اصلا خوب کردم گفتم آره حالا خوب کردم میگم نه اینتونم اینو با حرفای شما آشنا هستم خودم چی کار باید بکنم، چون هر جور اقدام کردم که برم خارج، ویزای دانشجوی واسه آمریکا گرفتم، سفارت آمریکا به دختر اون سری که رفته بودیم ویزا نرفت به پسره داد، هفته بعدش همین برنامه بود، دوستای دیگه‌مون رفتن باز به دختره ندادن به پسره دادن، یعنی اصلا انگار ما رو قرنطینه کردن خارجه، هیچ جو نمیخواد، مخصوصا خانمای مجرد ایرانی. من نمیدونم اینا چه مشکلی دارن با ماها، اصلا رامون نمیدن. من نمیدونم یعنی هیچ، مثلا من برای این کاری که با این آقا تو سوئد صحبت کردم، آقا ایرانی میگفتش که شما باید بیای اینجا این اینترویو انجام بشه بعد من میتونم استخدامت کنم، ولی تو موقعی که نیستی از راه رو تو این رشته خاص رزومه فقط یا سی وی به درد نمیخوره، باید باشی خودت. بعد برای همین من اصلا نمیدونم واقعا اصلا کلافم اینجا که کار نیست، اونا هم که رامون نمیدن، خودشون ما رو بدبخت کردن، خودشون هم رامون نمیدن. حالا نمیگم همشون بدن یا چیزن، ولی به هر حال دورشون از ما خیلی بیشتره، هر بلایی هم دلشون بخواد سر ما دارن میارن. من اصلا همتون موندم، یعنی مثلا همیشه من یه اون میگفتم تلاش کنم درس بخونم، اینو یاد بگیرم، اونو یاد بگیرم، ورزش کنم. همیشه از بچگی به میگفتن اگه بخوای زندگی خوبی داشته باشی درس بخون، اطلاعات زیاد کن، پیشرفت کن که تو آینده زندگی خوبی داشته باشی، راضی باشی از زندگی، همچون بری جلو. ولی اصلا انگار من از دوستان همه بیکارن، همشون هم یکی خوله چلتر از من بدتر. حالا باز دارم رفتم دکتر قرص گرفتم دارم میخورم، ولی دوستان یکی یکی قشنگ دارم میبینمشون، یه سری کوچیکترها که معتاد دارن میشن اکثرن که اونا حالا بچه هن حالا، ولی خب اونایی که همسن سال من هم که اونا خل و چل شدن، یه تحت فشار شدید عصبی هن. مثلا عاقلشون من بودم که منم به این اوضاع زار افتادم، ببینید چه خبره. واسه همین نمیگم همه مردم اینجا بیکارن، ولی
متوجهم عزیزم
اصلا فایده نداره.
نه متوجه،
یعنی من که حساب کردم دیدم نرن سر کار و برن سر کار مثلا قراره 70,000 تومان فرقش بشه، خب اونه که دارم هر ماه. بعد سر کار با استرس، یعنی کاری نیست که آدم بگه من برم توش.
ببین عزیزم
فشار زیاد.
تو به من حرفت رو میفهمم، شرایط اوضاع بده، محیط برای یه دی اصلا غیر قابل قبول و تحمل، سطح نیازها و انتظارات و احتیاجات اصلا یه چیز دیگری است، امکانات یه جای دیگری است، به همجاز که یه سیستمی به همین دلیل ناچار به هم میرزه و فرو میرزه. مهمم نیست که میخوان چجوری درستش بکنن یا نکنن، ولی من و تو متاسفانه آخر کار خودمون میمونیم و خودمون و در نتیجه حالا این که تو چی کار میتونی بکنی از این راه که میخواستی بیای خارج نشود، باید راه های دیگر رو پیدا کنی، ولی همچنان احتمال امکانش هست، با خودش ضرر و خطرها رو هم داره و متاسفانه آخری سرخوردگی هم داره. حرفای تو، بحث تو، انتظار تو، استدلال تو، در حالی که متوجه واقعیت شرایط ایران هستن واقعی نیست، ولی اون الان بحث من با تو نیست، در حالی که اندازه کافی زخم خوردی و خونین و مالین افتادی. ولی تنها حرفی که میتونم بزنم عزیز باز همچنان همونه، تو ازش خواهش بکن که این موضوع رو با هم مخلوط نکنه، شاید اثر بکنه، امیدوارم اثر بکنه که تو به هدفت برسی، بعدم واقعا مزاحمتی برای او فراهم نکن، وارد بحث و گفتگوهای دیگه هم نشو. ولی اگر از این راه نشد که امیدوارم چنین نباشه، ببین راه‌های دیگری که میتونی پیدا کنی برای واقعا نجات خودت و جلوگیری از غرق شدن و از پادر اومدنه، که مقدار زیادیش به خاطر شرایط محیط و خانوادی یا محیطیست که متاسفانه میلیون ها نفر مثل تو درش محکوم و مجبورن، شاید یه راه دیگری پیدا بشه. ولی باعث تأسفه، من اگر
خیلی سرچ کردم آقای دکتر، از طریق رفتنهای متفاوت یا باید پول فرابون داشته باشه آدم سرمایه گذاری بده
عزیزم،
که به تنهایی ندارم.
ببین عزیز، من اینا رو متاسفانه کمی بیشتر از تو میدونم، بنابراین حرفی که میزنم در این چارچوبه که امید من این است که چنین راهی از جانب این آدم یا دیگری باز بشه. به من میگی احتمالش چقدره؟ میگم اصلا احتمالش هم زیاد نیست. right. متوجه هم هستیست، ولی من و تو تو دنیایی هستیم که بالاخره واقعیت رو آنگونه که سخت و تلخه باید بپذیریم عزیز. میلیاردها نفر آدم به این دنیا اومدن گرسنه، تشنه، خونین، بیمار، گرفتار، مرده.
میدونم، ولی من اصلا دوست ندارم تو اون شرایط باشم. یعنی منظورم اینه که ببخشید حرفتون رو قطع کردم، باورتون نمیشه. دیروز پریز اصلا به این داشتم فکر میکنم خب که چی از ما داریم اینجوری زندگی میکنیم، اومدیم اینجا زندگی کنیم، بعد اینجوری هم ببخشید خاک بر سر شدیم که دیگه سوئد که کسی از ما میگفتیم مملکت 6 ماه شب 6 ماه روز، اونا هم واسه ما بازی در بیان سر را دادن، بعد انقدر بدبخ شدیم تو دنیا، بعد اینجوری هم باید زندگی کنیم، بعدش هم بمیریم تموم شد بره. خب اصلا که چی؟ پس من یعنی خودم بکشم بهتره که
اونم فکر
اونم البته شاید یه امیدی بعدن پیدا بشه، ولی خسته شدم آقای دکتر. اصلا انگار واقعا 20 کیلو هر روز میذارم رو هر کدوم از این شونه هام، همش الان 33 سالمه، همش تمام سالا گفتن سر داشته باش. چقدر سر دیگه؟ من مگه چقدر جوونه آدم که بتونه کار بکنه؟ بعدش هم که دیگه لابد از کار میفتم و همین جوریش هم که
حالا من شانسی که من و تو هر دو تو میاریم اینه که تو از کار بیفتی، ما دوتای خلاص شد. حالا برو ببین، اگر جواب مثبت گرفتی به من تلفن کن، امیدوارم اون آقا هم حالا که تو رو به این امید رو در رو به روی تو باز کرده به همش نزنه، تو هم بهش 100% قول بده فقط میری اونجا و به میل او کاری میکنی که او راحت واسطه باشه، تو هم به هدفت برسی. امیدوارم چنین بشه تا یه وقت دیگه.
اگه نشد چی؟
اگر نشد به هر حال یه فکری بکن، مثلا سوئد رو تو یا سوئد رو تو بهش آفتابش رو 24 ساعته کن، مارم خلاص کن یه ذره از این حالی که برو بگیر بخواب، الان برات بهتر خوابیدن
خوابم
نمیبرم، حالا بیب نداری، ولی پشت چشمات بذار باز باشه، برو بخواب یه وقت دیگه با هم صحبت. مواظب خود باش عزیز. بای عزیزم، شنگ و نجمن با ما باشه.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی، نارسایی و اشکالات رگ‌های پای شما را معالجه می‌کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
سلام، من دکتر سیامک کریمیان، متخصص بیماری‌های قلب و عروق با بیش از 30 سال تجربه و آشنایی کامل با آخرین پدیده‌های علم نوین پزشکی، گشایش دفتر جدید خود را در انسینو به اطلاع شما عزیزان می‌رسانم. من علم و انسانیت را همزمان ارائه می‌دهم.
دکتر سیامک کریمیان با قبول اکثر بیمه‌ها پذیرای شما می‌باشد. ساختمان ایرانیان موفق، 16661 ونچورا بولوار، 818-788-2370 818-788-2370.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-777 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
یه حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبها بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت واسه تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده، با هفت هفته برنده.
My name is Lale Hakimi. I'm an investment advisor representative with Mutual of Omaha in Los Angeles, and this is my aha moment. As a woman, daughter, mother, and a friend, I've come to realize that we carry the goals and dreams of living a legacy to those that matter most in our lives. I'm committed to providing insurance protection that fits your needs and helps secure your family's financial future. I can also help you prepare for a life in retirement and much more. Call me today at 877-577-9077 for a no-cost, no-obligation consultation. Now is the time to plan for your future, and I can help. Securities and advisory services offered through Mutual Omaha Investor Services, Inc., member FINRA, SIPC, California license number 0729003.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. مرسدس بنز های جدید 2015 در مرسدس بنز انسینو با قیمت های بسیار مناسب و سرویس برتر در اختیار شماست و به زودی جدیدترین و قشنگترین مرسدس بنز اسپورتی جی تی اس با شماره 800 گو مرسدس 800-466-3723 تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید قربان.
سلام.
سلام،
خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش میکنم، بفرمایید.
از ایران زنگ میزنم.
بفرمایید.
دختری دارم که الان 30 سالشه.
بله.
ایشون خب یه مقدار به اصطلاح متولد سالای موشکبارونه تهران بودی، با یه مقدار حالت به اصطلاح روحی خوبی نداشت، حساس خیلی. تو سن 14 سالگی احساس کردیم که خیلی افسرده شده، بردی بهش مشاوره، یه مقدار بهتر شد. گفتن خیلی ترد و شکننده است. تا دوباره یه مقدار بهتر شد، تا دوباره سن 18 سالگی رژیم گرفت. 70 کیلو بود، رسید به 35 کیلو. می گفتن بیماری آنولوکسیا گرفته. خب الو.
بله میشنم همتون، بفرمایید.
میشنم بیشتر.
بله بله،
خلاصه در حسرت بردیمش دکتر رو، الان بهتر شده. ولی در این فاصله، در این مدت با برادرش و چند از دوستای دختر و پسرشون که برنامه شب شری داشتن، با یه پسری آشنا میشه و یواش یواش ارتباطی با هم دارن، البته دست جمعی، ولی یواش یواش خصوصی تر میشه و پسر قول ازدواج بهش میده. بعدا متوجه میشه که مثل که با دخترهای دیگه هم ارتباط داره تلفنی، اینه که به هم میزنه و خیلی آسیب میبینه، خیلی ناراحته توی مدت. پیش روانکاو میبریمش تا یه دو سال تا بهتر بشه.
نه به من بفرم نه نه این داستان آشنایی با اون پسر مال چند وقت قبله؟
این مال تقریبا 4-5 سال پیشه. 6 سال پیشه بله.
حالا به همسرتون بگید نداره جزئیات. خب شما دخترتون با یک کسی آشنا شده بعد فهمیده خب این آدم راستگو نیست یا با دیگران؟
بله
خب به هم زده. حالا اولا چی خونده چه میکنه؟
الان دیپلم است.
خب چی کار میکنه؟ شغل و کارش چیه؟
چون الان فعلا به اصطلاح اصفهان رفته که ساز ویولون کار بکنه، کلاس موسیقی میرفت. البته بهتون بگم هیچ کاری را تموم نکرده، مثلا کلاس موسیقی رفته بچه کار رها کرده، رفته گواهی نامه رانندگی بگیره بچه کار رها کرده. الان بهتر شده، ولی یه خواستگار براش اومده. این خواستگار از اصفهان اومده، ما توی شهر کوچیکیم. 4 سال پیش با هم آشنا شدن تا اینکه به اصطلاح دخترم فهمیده که ایشون مثل این که اعتیاد داره، قرص میخوره. تا اینکه اومدن خواستگاری هفته پیش، 10 روز پیش، خانومم وقتی که چون یه اطلاعاتی دخترمون داده بود به مادرش که این پسر مثل این که اعتیاد داره، خانومم به اصطلاح وقتی که میاد خونمون میره ساکشو میگرده و یک برق قرص ترامادول 200 پیدا میکنه. میشنوید آقای دکتر؟
بله میشنوم.
بله، حالا این ما رو خیلی ناراحت کرده که 3 تا از این 10 تا قرصی که بوده، 3 تاش دوتاش مصرف کرده بوده، یه شب هم که خونه ما بوده مصرف میکنه، روز بعدش متوجه میشه که دخترم فهمیده جریانا، مصرف نمیکنه. بعد روز دیگهش میگه که من کمرم درد میکنه، کیسه آب جوش برام بیارید، کمرم درد میکنه. و دخترم که بهش میگه اینجور، بهش میگه که این قرص مال، این شات مال برادرمه، قرصم مال اونه، من یه نصفش خوردم، نصفشم دور انداختم نخوردم. در هر صورت اینا اومدن خواستگاری. دخترم از اول وقتی که صحبت بوده چند سال پیش با همین پسره، گفته بوده من مهریه نمیخوام، اصلا دوست ندارم این معامله را که با هم میکنن، الان مهریه میگیرن و از این حرفا. بله اگه داشت به بقیه فرق کنی یه مقدار. در هر صورت اومدن خواستگاری و ما این جریان رو دیدیم. فردا هم قرار از اصفهان بیان شهر ما، شهر کوچیکیه، 7-8 روز اونجا بودن، حالا هم خواهم بیان خونه ما با پسر. فردا
پسر چی کاره هست؟
پسرت الان توی شرکتی کار میکنه که مهندسی برق داره، برق و الکترونیک.
به شما گفته چقدر حقوق میگیره؟
نه، ایشون توی شرکتی که برادرش تو شرکت تو سازمان اوقاف از تهران به اصطلاح یه پروژه‌ای هست که زیر نظر این اوقاف انجام میشه، اونجا کار میکنه پسره الان. البته دائم نیست، هر موقع این پروژه تموم شد ممکنه جای دیگه کار برادران این اوقاف بره اونجا کار بکنه.
خب و خودش خونه و زندگی داره؟
خودش نه، خونه نداره. باباشم خونه دارن البته اصفهان، اونم کارمند بانک بازنشسته است. الان خودش پول گذاشته بانک 40-50 تومن که وام بگیره برای ماشین خریدن و سایر چیزها.
پسر چند سالشه؟
پسر تقریبا 31 سالشه.
30 ساله دخترم بزرگتره.
آره همون 30 سالشه، 30 سال و خورده.
خب حالا به من بفرم دخترتون از این پسر خوشش میاد؟
بله، هر دو هم دوست دارن.
چه مدتی هم دیگر رو میشناسن؟
4 ساله. ولی به امروز و فردا کرده. برای چی؟ برای خواستگاری، برای آشنا شدن و به اصطلاح چیزتر بودن. آره خودش یه مقدار وسواس که نه، در دقیقه یه چیزا رو داره که خب باید آدم رو پا خودش بتونه وایسته تا بتونه زن بگیره، چیزی داشته باشه، دست خالی نباشه، جا داشته باشه، همه این حسابا رو کرده. ولی چیزی که ما رو ناراحت کرده پیدا شدن این قرص آقای دکتر.
بله. نه خب حالا البته دخترتون چی میگه؟
دخترمون ناراحت هست خیلی.
خیلی خوب.
البته اونجا چند روزش رو فهمیده پسر خودم مصرف نکرده، دخترم میگه که خیلی خوبه، راضیه، خیلی خوش میگذره، نمیدونم اونجا هست و فردا قرار است اصفهان بیان خونه ما. ما یه شهر کوچیکی هستیم بین قم و اصفهان، میخواستیم قبل از این که بیاد بخواهم بینید چه رفتاری داشته باشیم.
حالا من فکر میکنم بهش مشخصا باید بگی که ما این قرصا رو دیدیم و ما میخواییم یه دکتری گواهی بده که ایشون معتاد نیست.
بله، یعنی میگن این قرص هم تو آزمایش هم نشون نمیده.
نه چرا، با یه گفتگوهایی میشه فهمید که چه خبر است. به نظر من بگید که ما چون از این بابت نمیخواییم خودش اذیت بشه، دخترمون اذیت بشه، بعدم ایشون هم که به قول معروف آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است، اینم که بیاد بگه بیا آزمایشی بده، بره با یه دکتر روانپزشک صحبت کنه، راجب قرص توضیح بده، راجب همه چیز دکتر به ما بگه که من اشکالی نمیبینم، ما اشکالی نمیبینم.
آی دکتر
جان،
ایشون الان خبر نداره که ما میدونیم، فقط خیال میکنه دخترمون میدونه این جریانا.
نه بنابراین به نظر من، حالا اگر به دخترتون بگید ما میخواییم به روش بیاریم، دخترتون جوابش چیه؟
نمیدونم اون
دخترتون الان
نباید حرف بزنید شما.
نه دخترتون الان اونجا نیست؟
نه خیلی اینجا نیست. اگه اینجا بود جرأت نمی کردیم ما زنگ بزنیم.
حالا به من
خانم هم یه
جان.
جان سلام علیکم.
سلام بفرمایید خانم.
علی شما
متشکرم.
ما خیلی خوشحالیم که با شما صحبت میکنیم. خیلی همیشه شما را از طریق تلویزیون میبینیم.
لطف دارید.
شاید که قسمت بوده که من چون خیلی دعا کردم که یه با دخترم تو چاه نیفته، امروز فهمیدم که میدونم از این طریق با شما تماس بگیرم.
بفرمایید.
بله دخترم میگم الان که میخوان بیان اینجا، ما گفتیم که وقتی که خیلی هم منفی اصفهانی حسابگر و خیلی مادیه، میگیم ما مثلا عقد و بهانه کنیم، بگیم که نه ما دخترمون 400 تا سکه با دو دنگ خونه عقد گرفته، شما هم باید اینو قبول کنید، ببینیم اینو قبول میکنه یا نه. بعدم یکی خودمون گفتیم که با مادرش مطرح کنیم که صادقانه به قول شما که ما این از پسرتون دیدیم، نمیخوایم که به قول خود پسرتون اینا یه سال دو سال دیگه زندگیشون داغون شه، باید یه فکری بکنیم، با هم فکری کنیم.
نه حرفتون بسیار درسته عزیز. ببینید باید بهشون گفت ما که نمیخوایم یه جنسی رو به یه کسی بندازیم و بفروشیم و دریم. ازدواج اگر غلط باشه، اگر بد باشه، دودش تو چشم همه میره. اگرم بچه ای داشته باشن، یه کسی دیگه هم اینجا بدبخت و بیچاره میشه. بنابراین واقعا اگر پسر شما مشکل و مسئله ای داره، ما حاضریم صبر کنیم بره خوب بشه بعدن بیاد. اگر نداره خب بیاد ما بریم پروی دکتر، یه دکتر روانپزشک مثلا اصفهان ببینیم که ایشون بگه نه من بعد از گفتگو هم به این نتیجه رسیدم که معتاد اعتیادی نداره، اشکال نداره، هم پسر و دختر به هم میخورن، یه دکتر روانشناسم نظرشو در این باره به ما یا روانپزشکم بده. حالا مشکل من اون آقا پسر نیست و جواب شما، آیا دخترتون زیر بار این حرفا میره؟
بله دخترم اولا با توجه به این که دیده بود یک سال این کار میکنه، بعدش دوباره داره قرص میخوره ترک کنه، بعد گفت مامان حالا این اومده نکنه من یه موقع اشتباه کنم، شما میداره حواستون رو جمع کنید. حالا که من باش صحبت میکنم اصفهانه، میگه مامان تو میدونی چی نگه دیگه، پا در عقب بکشی، چون ما کلاس خودشناسی داریم میریم با دخترم، اینا خودشناسی همین تقریبا مثل 12 قدم.
بله حالا متوجه هستم، ولی آخه ببینید یه مقدار اون کلاس ها نوع خوبش کمک میکنه، ولی کار روانشناس و روانپزشک رو نمیکنه. به نظر من
اونا همش میگن که شما صبر کنید، دعا کنید، حتی گفت که نه، یکیشون گفت که نه شما به روشون نیارید.
نه اون کار درستی نیست، به روشون حتما باید آورد، یعنی باید مسئله رو مطرح کرد. ببینید عزیز، من فکر میکنم شما یه کاری بکنید، به دخترتون بگید به من زنگ بزنه با من صحبت کنه، همین شما رو تلفنی.
من همین فکر کردم که فرداش بگم ما خونه رو خالی کنیم، همچین ساعتی به شما زنگ بزنه.
نه اون اصلا شما صبح من برنامه دارم عزیز. ببینید من صبح با همین شماره تلفن 9 تا 11 است به وقت لس آنجلس، میشه 8 و نیم شب به وقت شما، سر شب مثلا بیخواب نیم 8 و نیم شب. ببینید من فردا صبح ساعت 9 همین برنامه رو دارم، یعنی الان اینجا ساعت ما 4 و نیمه در حقیقت یه 4 ساعت و نیم دیگه به اضافه یه 12 ساعت 16 ساعت و نیم دیگه. شما فردا شب الان اونجا ساعت چنده؟ شما من زنگ زدید.
4.
الان 4. شما الان 4 و 10 دقیقه است. شما فردا صبح به دخترتون از ایران ساعت 8 و نیم بگید به من زنگ بزنه که میشه 9 به وقت من میارم خودم باهاش صحبت میکنم.
یعنی 8 صبح؟
8 و نیم صبح.
خب از
دونین پلومانیست اصفهانیست. خب باشه بهش عیبی نداره، بهش بگید اون بیاد، من الان سابقه را از شما دارم، ازش خواهش کنید بگید فلانی هم خواست که تو فردا 8:30 شب زنگ بزن که میشه 9 صبح به وقت لس آنجلس، من رو همین خط هستم، همین شماره تلفنی که شما الان تلفن کردید بهش بدید، بگید به من زنگ بزنه.
آیتو 8:30
شب درسته؟ 8:30 شب، 8:30 شب
شو. تو فردا از اصفهان میان با این پسره.
بسیار خوب. حالا ببینید یا تا یه کاری بکنید، نه شما یه کار دیگه بکنید، خونه رو همه رو خالی بکنید، بدید دست هر دوتاشون دوتایشون بیان روی خط با من صحبت کنید.
همین بشین خودتون شما راهنماییتون کنید
با کمال میل.
من به پسره میگفتم که اصفهان بودم، گفتم که فلانی شما این دختر ما خواستگار داره نمیاد، خودش هم در جریان بود، چون دخترم یه جوری هستش تعهد داره اگه با کسی صحبت میکنه اونجوری نیستش که با همه بپره، گفت خودم میشناسمش. بله خانم فلانی شما اجازه بدید که من یه ذره استرس نگیرم، یه ذره کارم رو به راه بشه بیام، چون نمیخوام بعد از 2 سال که زندگی از هم جداتیم یه پشتوانه داشته باشم.
نه خب خیلی خب الانم مهم اینه که ما خاطر اون آسوده باشه، این دوتایی که همدیگر رو میخوان ای و ایراد جدی ندارن، بنابراین از هر کدامشون یا هر دوتاشون بخواید فردا شب میتونن زنگ بزنن، حتی بله. یعنی میدونید یا حتی پس فردا شب میتونن زنگ بزنن 8:30 شب به من.
آرزو که با شما صحبت.
خیلی خب پس بنابراین این
همیشه صحبتاتون رو گوش میگه، حیف که ما اینا رو نداریمشون.
حالا لطف دارید شما بهش بگید که تلفن کنه با کمال میل، هر اندازه‌ام وقت بخوام من بهشون میدم. من باشم خواهش میکنم، موفق باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
قربان شما. چش
قربون شما. خدا
شما راهنمای کامل بهشون بخونید، بخونید که سریع صحبت کنید.
چش
بهتر باشه.
چشم.
خیلی ممنون. خیلی زنده باشید.
قربون شما. خدا نگه.
خداحافظ.
خدا نگه. چنگ رجمند با ما باش.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبرلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasadof.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفرله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوئن شفرله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفرله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
با داستان زندگی هر شخص پر از عدد و رقم است. ما مشتاق شنیدن داستان شما هستیم. مهم نیست عدد درآمد شما چند رقمیه. مهم اینه که چقدر از درآمدتون رو میتوانید برای خود نگه دارید. حمید فروتن CPA CGMA 855-99 My CPA 855-996-92-72 حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام میدهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیز مالی، آدیت، حسابداری مالیاتی و مشاوره‌ای کمک میکند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هرچه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-92-72
دکتر جاشوا یادگار، متخصص رودکانال، فارغ التحصیل UCLA، با بیش از 10,000 رودکانال موفق، با ذکر نام رادیو همراه 30% تخفیف ویژه دریافت نمایید. در مطب دکتر جاشوا یادگار بیشتر بیمه ها پذیرفته می شوند. لطفاً با تلفن 310-275-4606 تماس بگیرید. 310-275-4606 دکتر جاشوا یادگار.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در شرق امریکا و کانادا و البته کلگوری میرسونم که در ماه می در 7 شهر فکر میکنم باید 7 باشه 20 کنفرانس خواهم داشت، یعنی در 10 روز روزی 2 کنفرانس خواهم داشت. شنبه و یک شنبه 9 و 10 در کلگوری هستم، 4 کنفرانس خواهم داشت. شنبه و یک شنبه 16 و 17 در منطقه ویرجینیا، واشنگتن دی سی و مریلند 4 کنفرانس. دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 می در نیویورک و نیوجرسی 4 کنفرانس. چهارشنبه 20 در بوستون 2 کنفرانس. پنجشنبه 21 در شیکاگو 2 کنفرانس. شنبه 23 در مونترال 2 کنفرانس و یک شنبه 24 در تورنتو 2 کنفرانس خواهم داشت. روی هم این 20 کنفرانس رو خواهم داشت. اگر مایلی درباره موضوع کنفرانس ها، ساعت کنفرانس، محل برگزاری اطلاعاتی به دست بیارید، لطفاً به وبسایت من holakui.com سری بزنید. همچنین سری هم به فیسبوک من و فیسبوک رادیو همراه. همچنین با آقایتون میرسونم که اگر در امریکا تشریف دارید و در این شهرها، میتونید کارت ورودی رو قبلاً از kodum.com دریافت کنید، ولی در کانادا باید از طریق مراکز داخلی یا در همه کنفرانس و در محل کنفرانس تیکت یا کارت ورودی خواهد بود. ولی اگر در کانادا مایل هستید از قبل جای خودتون رزرو کنین، لطفاً با دفتر رادیو و یا با مرکز بهزیستی بیولی هیلز تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر سلام.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر خیلی خوشحالم از اینکه حتی هیجان زده شدم میتونم باهاتون صحبت کنم.
لطف دارید عزیز. خواهش میکنم.
قبل از اینکه برم سراغ مشکلم، بذارید بگم من الان چندین سال پیگیر برنامه های شما هستم، فکر کنم یه دکترا به هم بدن تو روانشناسی.
نه، من معمولا دکترا میدن تو بیماری، ولی دکترا برای روانشناسی نمیدن، برای بیماری میدن. هرچی دلت میخواد میشه از این دکترا برای صادر کرد فرستاد.
آیده تو میدونم شما اعتقاد دارید که بازنشستگی معنی نداره.
نه،
خواستم بدونم شما تصمیم ندارین دانشگاه خودتون رو بزنین، ما از راه دور بتونیم بیشتر به صورت سیستماتیک مدرکی بگیریم.
چرا من به دنبال این فکر هستم، ولی دلیلی که این کارتا وال نکردم به خاطر که شاگردانی مثل تو رو نمیخوام. نتیجتاً همین جوری ما هر دو تا پا در هوا این گونه ماندیم. مرد به هر حال خوشحالم باید صحبت بکنم. چه خبره؟ برای چی لطف کردی تلفن کردی عزیز؟
خیلی ممنون. آید تو من خارج از ایران زندگی میکنم. یه همسری دارم که فکر میکنم توی اون مثلث زحمت شما در واقع گیر کرده.
آخه یه جوری گفتی یه همسری داریم که بقیه 7-8-10 تا دارن، تو فقط یکیشو داری. اوکی خب پس یه دونه داری. آید
تو شدیدن کنترولینگ، عصبانی، میتونم بگم از هر موضوع یه فاجعه ساخته میشه تو خونه ما. نمیدونم، فکر میکنم خودتون بدونید دیگه. حالا واقعا مثال
شما بسنم. چه مدتی ازدواج کردید عزیز؟
نزدیک 10 ساله.
بچه فرزند چی دارید عزیز؟
دو تا فرزند دارم، یه دونش مال ازدواج قبلیمه، یکیش هم توی همین ازدواج.
اون ازدواج قبلی فرزندتون چند سالشه؟
الان تقریبا نزدیک به 16 ساله.
اون وقت فرزند دومتون چند سالشه؟
اونم 7 سالشه.
به من بگید آیا فرزند 16 سالم با شما هستن یا با مادرشه؟
بله 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 با ما.
با شما هستن؟
بله بله.
اون خانم چی؟ مادرش چیه؟ دور و بر شما نیست؟ ارتباطی با فرزندش نداره؟
نه نه اصلا هیچ ارتباطی نداره.
اوکی خب حالا شما همسرتون وقتی با شما ازدواج کرد، خب شما یه پسر یا دختر 16 ساله 6 ساله داشتید؟ پسر یا دختر فرزند اولتون؟
پسره.
دومی چیه؟
دختر.
اوکی. بنابراین شما با یه پسر 6 ساله با یه خانمی ازدواج کردید. خود شما الان چند سالتونه؟ همسرتون الان چند سالشونه؟
من 50 سالم حدودم، خانومم حدود 40
سال. خیلی. اون وقت به من بفرمایید که شما فکر کنید ایشون دچار استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت و ایناست، درسته؟
بله بله.
آیا ایشون قبول داره همچین مسائل و مشکلاتی داره یا نه؟
والا فکر میکنم قبول داشته باشه.
خب اون وقت قبول دارن که باید براش کاری بکنن و کاری براش کردن یا نه؟
آیا ما چند بار تلاش کردیم که مثلا حالا از راه دور یا حتی مثلا حضوران هم وقتی رفتن ایران با روانشناس و روانپزشک رفتن مشورت کردن، ولی خب یه مقدار مثلا شاید بهتر شده ولی باز دوباره برگشته. عملا در حال حاضر میتونم بگم که نه، فرقی نکرده. اگر که شاید تلاششو کرده نمیدونم، ولی بیشتر موقعا من همیشه مقصرم توی جر و بحثایی که پیش میاد، یعنی آخر من محکوم میشم.
آیا ایشون قرصی هم میخورن، دارویی هم مصرف میکنن یا نه؟
والا دقیقا اسمشو نمیدونم، ولی ظاهرا بله یه قرصی رو مثل این که دادن بهشون و میخورن.
آیا خودشون از تغییری که کردن و یا از معالجهی که فکر میکنن انجام شده یا انجام دارن راضین، یا فکر میکنن بین شما مسئله و مشکلشون همچنان سر جاشه؟
والا دقیقا نمیتونم بگم نظرشون چه، ولی همینقدر که داره قرصا رو میخوره فکر میکنم حتما راضیه دیگه خودش.
خب
آخه بعد وقتا میگه نه.
ایشون الان اونجا نیستن که با من حرف بزنن یا هست؟
نه خیر.
اوکی ببینید عزیز، آخه موضوع و مسئله ای که وجود داره اینی که اگر من بدونم مضطربم، افسردم، چنین و چنان هستم و قبول فقط داشته باشم، بعد فکر کنم باید برش کاری بکنم، برای که بیش از این که به دیگران رنج بدم خودم رنج میبرم. و بعدم عدم تمایل ایشون به این که کمک بگیرند و مشکل رو حل کنن خب نشوندنه خیلی چیز هست. ولی بعضی از اوقات هم عزیز موضوع و مسائل آنچنان عمیق و سنگینه و شرایط و موقعیت و روابط آنچنان بده که آدم اگرم بخواد خودشو درست کنه از این ور درست کنه، از اون ور خراب میکنه، آخر کار با گذشت زمان ای بسا خرابتر هم میشه. حالا بیاد فرض رو بر این بگیریم که همسر شما افسردگی و استراب و خشم و عصبانیت و اینها رو داره.
بله.
و زندگی رو به خودش و شما و دوتا بچه هم بسیار سخت و تلخ میکنه. حالا اگر من بهشون بگم که یک، اصولا نظر شما درباره این مجموعه که الان من گفتم، یعنی خانواده و بچه ها و شما چیه، فکر کنید ایشون به من چه خواهد گفت؟
والا فکر میکنم کلن از شرایط خیلی شاکیه، شاید در حد خودم شاکیه، یعنی از مثلا گریه میکنه، کلا خشمگینه دیگه.
اوکی. نه متوجه.
بله.
حالا من اگر به ایشون بگم دو تا سه تا اشکالی که در همسرتون، شوهرتون یا زندگی زناشوییتون هست چیه، به من چی میگن ایشون؟ یعنی از چی شکایت میکنه؟
والا یکی شاید مثلا چیده مالی باشه، یعنی من اینجوری بهتون بگم که یه دلار میخوام این وانوار بکنم، مثلا اون حالت کنترلی مثلا باید بدونه. علل خصوص برای پسرم کافیه که مثلا کوچکترین هزینه رو بکنم، مثل اینکه پول خانواده از بین رفته، یعنی اصلا روا نداره. همین چیزا باعث میشه که اصلا از کوچکترین چیزها واقعا همه چیز میگم همیشه ما مشکل داریم. بعد برخورده با بچه ها هست، مثلا من همیشه میگم خونه ما مثل یه سرباز خونه، از کوچکترین چیزا باید قانون داشته باشه، همیشه مثلا اخم و تخمه و من اینا رو میبینم. من کلا خودم آدم میدونم که مثلا عاقلانه میگم یکی بله یک دو خب این کار رو بکنیم اون کار بکنیم، ولی هر راهی که به نظرم رسیده به هر نحوی که خواستم برخورد بکنم متاسفانه مثل که به در بسته خورده باشم و نمیدونم باید چیکار کنم. الانم میشه گفت آره، جو سوال دقیق تر من بخوام حالا بگم اینه که من باید چیکار بکنم. حالا خانومم مشکل داره، حالا خودش احتمالاً بره دنبالش حل بکنه، من چیکار کنم که آرامش بچه‌هام و آرامش خودم رو بیشتر بتونم؟ یعنی اگه بخوام ببینم رفتارها رو هیچی نگم از یه طرف داغون میشم، نمیتونم. اگر کوچکترین اعتراضی بکنم یه دعوای آنچنانی میشه که اصلا همه چیز میریزه به هم. سوال دقیق‌تر اینه که من چیکار بکنم، یعنی با یه آدمی که مثلا توی این مسلط گیر کرده و آدم باید در کنارش باشه چیکار بکنه که حداقل آرامش خودش یا حالا خانواده رو حفظ بکنه؟
آخه از دوت بزن، برخی از اوقات کمی ممکنه و بیشتر اوقات غیر ممکنه، بعدم مثلا با توجه به شرایطی که شما داشتید. حالا بذارید دو تا سوال من شما جواب بدید. پسر 16 ساله تو اصلا کلن از نظر شما اخلاقش، رفتارش خوب، متوسط، بده، چی میبینیدش؟
آقای تو من فکر میکنم اونم دیپرشن گرفته، یعنی عملا از حضور در جمع خانواده پرهیز میکنه، اصلا حتی انتخاب رو از خودش گرفته، یعنی نظر نمیده. مثلا میگم این کار رو بکن، میگه نه خودت بکن. میگم مثلا اینو چی میخوری، میگه تو انتخاب کن. حتی این که مثلا یه حرفی توش در بیاد، اولا که تو جمعمون نیست، با همون نمیاد بیرون، بعدم به نظر من آزاری نداره، ولی شاید از نظر همسرم تمام مشکلات به خاطرمونه، من نمیدونم.
یعنی چی؟ اگر به همسرتون بگم چرا تمام مشکلات مربوط به اونه، چی میگه؟
خب میگه مثلا بچه لجبازیه، نمیدونم بچه لجبازیه، حرف گوش نمی کنه، میخواد منو آزار بده، نمیدونم آبزیر کاهه، از این حرفا.
خب اون وقت دخترتون نظرش راجب مادرش چیه؟
دخترم هم دخترم مادرش رو دقیقا یه آدم خشکی میدونه، یعنی قشنگ میگه من دوست دارم مثلا با اینکه 6 7 سالش بیشتر نیست، میگه که من دوست دارم بخندی، یعنی انقدر نمیخنده، همیشه امر و نهیه، حتی به دختر کوچیکم همیشه امر و نهیه، یعنی حتی سر خوابوندنش هم قشنگ هر شب یه دعوایی هست، سر بیدار کردنش یه دعوا هست، سر غذا خوردنش یه دعوایی هست، دقیقاً همه چیز امر و نهیه، یعنی این بکن نکن.
حالا شما من بگی چه مدتی همسرت رو میشناختید که با ایشون ازدواج کردی؟
آقای دکتر من شاید 2 سال بود، ولی متاسفانه اون موقع یعنی 10 سال پیش به هیچ وجه من اصلا توی این زمینه ها هیچ اطلاعاتی نداشتم، اصلا نمیدونستم که مثلا خوب و بد چیه. متاسفانه وقتی با شما آشنا شدم من خیلی چیزا رو فهمیدم.
نه متوجهم عزیز. حالا یه حرف بد میخوام بزنم، اگر همسرتون به این نتیجه برسه که این وضعی که داره ادامه میده، هم دوتا بچه ها رو از پا در میاره، هم جنگ با اونا رو که ذره سنشون بره بالا بدتر میکنه، هم ممکنه منجر به جدایی و طلاق بشه، اون وقت چی؟
نمیدونم واقعا چی فکر میکنم.
آخه یعنی میدونید ایشون به گونه ای که شما میگید و به راهی که داره میره، پسر شما یکی دو سال دیگه زیر بارش میره و از محکم جلوش میسته و به خاطر جلو ایستادن رابطه هر سه شما به هم میخوره. دخترتون تحت تاثیر برادرش و در این حال اتفاقاتی که میفته حال بدتری پیدا میکنه. همسرتون به خاطر گرفتاریایی که شما دارید اشاره میکنید حالش خیلی خیلی بدتر میشه. یه مرتبه یک آتش قابل کنترل، یه بارون قابل کنترل تبدیل به یا یه آتش سوزی بزرگ یا یه سیل میشه که هیچ کس دیگه جلوشو نمیتونه بگیره. و ایشون چرا نمیخواد با واقعیت‌ها آشنا بشه؟ و اگر من بهشون میگم دو تا چیزی که باید تغییر بکنه چیه، فکر کنین همسرتون من چی میگه؟
یعنی توی من باید تغییر کنه؟
اصلا تو زندگی بهشون بگم دو تا چیزی که ما اگر عوض کنیم اوضاع خیلی بهتر میشه، ایشون چی میگه؟ من
فکر نمی کنم. آیتو من بارها خواستم، گفتم هر خط قرمزی داری بنویس به من بده، من رعایت میکنم، پامو از اون گلیم بیرون نمیذارم. ولی هر چی هستش دوباره یه چیز جدید خب پیدا میشه دیگه. یعنی وقتی آدم به قول شما دنبال سطل خاکا میگرده، همیشه یه سطل خاک توی خونه هست دیگه. یعنی اصلا زیبایی ها دیده نمیشه. هر چه قدم من رعایت بکنم باز یه موردی پیش میادش که همون منفجر میشه دوباره.
بله. حالا روی خط باش عزیزه، ذره فکر کن ببین چیز اطلاعی دیگه هست که بخوای به من بدی یا پرسشی داری. برای که متاسفانه از اون موارد به هر حال به هم ریخته خانواده است که خیلی از اوقات اگر خود آدم ها واقعا حاضر نباشند یه تغییر اساسی و بنیادی بکنند و بدن، به تدریج مثل یه خونریزیست که بالاخره همه رو میکشه و از پا در میره. روی خط باش، صحبتون رو با هم ادامه میدیم. شنگان عجبان با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال. رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان برزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
newpinkpages.com مرکز راهنمای اطلاعات مشاغل بانوان با افتخار تقدیم میکند. هفتمین نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان یکشنبه 3 می 2015 همزمان با روز مادر، محل هتل هیلتون یونیورسال سیتی، 10 صبح تا 10 شب. ورودی برای همگان رایگان، همراه با سمینارهای دکتر فرهنگ هلاکویی، دکتر پرهام هلاکویی و دکتر فری هلاکویی. مجری برنامه آزیتا شیرازی. شو عروس و لباس توسط سپیده و شو لباسهای ورزشی توسط آوا. برای اطلاعات بیشتر و تهیه غرفه با باهره اردلان 818-887-8888 تماس بگیرید. سرویس رفت و برگشت رایگان از مناطق وودن هیلز و فدرال بیلدینگ به وسیله VIP تور با رزرو قبلی. سپانسرها ویلز فارگو بانک، وستکوست ترایل لایرز، هالیوود پارک کاسینو، پرژن تی وی 1، جوانان مگزین، اکتیو ورساتایل اپیرل، باهره ان آوا اردلان اینشورنس سرویسز. تلفن 818-887-8888.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودلندهیلز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفته خوش شانسی تماس بگیرید. 818 777 77 77.
8 1 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
با نهایت تأسف خبر درگذشت خواهر عزیزمان میهن پوررحیمی یگانه را به اطلاع اقوام و دوستان میرسانیم. محفل تذکر آن عزیز در روز یکشنبه 26 اپریل ساعت 5 بعد از ظهر در بهائی سنتر لس آنجلس برگزار خواهد شد. آدرس 5755 رودیو رود لس آنجلس. دکتر پروانه پوررحیمی، دکتر برنارد لوین، مهندس ایرج پوررحیمی، مهندس تورج پوررحیمی، ژیلا آفاق، دکتر فرهاد آفاق، دکتر نیکولاس آفاق و ملودی آفاق.
شنوندگان عزیز، چهارشنبه همین هفته ساعت 5:40 بعد از ظهر به برنامه آقای کلاد اتم از کمپانی فاینانشال لن اینشورنس توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
خیلی ممنون آقای دکتر.
جانم
آقای دکتر، من حالا خدمتتون عرض کردم، سوال دقیقا اینه که من این وسط باید چه رفتاری بکنم و چطوری کنار بیام؟
نه هیچ کاری نمیتونی، نه کاری نمیتونی بکنی از. اگر ایشون افسرده است، اگر ایشون عصبانیه، اگر ایشون با پسر بزرگتون که پسر ایشون نیست مسئله داره، اگر میخواد اوضاع رو کنترل کنه، شما یک کمی تحمل میشه انفجار، بنابراین جمع میشه. اگر حاضر نباشید مسائل رو حل کنید و ایشون حاضر نباشه واقع بینانه با موضوع برخورد کنه، با هم گفتگو کنید، یه توافقایی بکنید به نوعی که شما میگید، پایان خوب و خوشی نداره عزیز. یعنی مثل این که من بگید ما یه هواپیمای سواریم، فعلا هم داریم یه جوری پایین و بالا میریم، ولی تصمیم نداریم بنشینیم. خب این هواپیما دیر یا زود بنزینش تمام میشه، سقوط میکنه. دست بی خودی هم توصیه به شما نمیخوام بکنم، ولی که توصیه نه اصلا شدنی است، اصلا معنی داره. مثل این که آدم به کسی بگه برو خوب زندگی کن، میگه چشم، کمکش به این شکل و فرمی نمیکنه عزیز. و شما به گونه‌ای که در این اوضاع رو توصیف میکنید، اگر ایشون حاضر نباشه مسائل رو روشن کنه، با همکاری همدیگه حل کنید، شما اشکالات خودتون رو رفع کنید، ایشون اشکالات خودشون، به صورتی که شما میگید زندگی ادامه پیدا نمی‌کنه، ایشون یه مدت دیگه میمونه و از پا در. و به همین جاست که بذارید صحبت‌های منو بشنون، اگر دلشون خواست دوتایی بیاد روی خط، من اون موقع میتونم بفهمم چه خبر است و مشکل و مسئله کجاست. به صورتی که شما مطرح میکنید، شما دارید از یک هواپیمایی که در آسمان نمیخواد بشینه، چون این گونه من میفهمم، تا بره سقوط کنه به من خبر میدید. حالا اینکه میشه 2 ساعت دیگه یا 12 ساعت دیگه نمیدونم، و اینکه به شما بگم نمیدونم، مثل حرفی که اون خانم نفر اول، صبور باشید و تحمل کنید و اوضاع درست میشه، اینا حرفای بیخودیست که تقریبا هیچ وقت کار نمیکنه، یا مواردی که اصلا به خاطر صبر کردن ما تحمل کردن ما هیچ ارتباط نداره. چیزای خودش به خودی خودش همونطوری خراب میشه و بیشتر اوقات چیزا خراب میشه، چیزایی هم کمکی هم درست میشه ولی اونو به حساب هیچ کس نباید بذاریم.
خب
آیدتو
من
نه،
یعنی ما اگه بشینیم، یعنی چیزیه که اگر بشینیم صحبت بکنیم قابل.
ببینید عزیز من، نه ببینید عزیز من، شما داری درباره یه آدمی حرف میزنید، بیاد فرض رو بریم، افسردگی داره، استراب داره، خشم داره، معلومه همه اینا قابل اداره است، همه اینا قابل معالجه است، همه اینا قابل تغییره اگر آدم بخواد. و شما روزی که من میگید ایشون نمیخواد یا نمیکنه یا با وجودی که رفته دکتر اثری روش نذاشته، من باید به دو تا نتیجه برسم، یا موضوع عمیق‌تر و سنگین‌تر و بدتر از این چیزاست که شما میگی، یا ایشون هیچ کاری رو که باید بکنه نکرده. ببینید درست مثل این که یه آدم عادی بگه من نمیتونم 5 پوند یا 5 کیلو وزن کم کنم یا اضافه کنم، آدمایی بخوان میتونه. حالا یه زمانی هست که یه نوع استثناء و بیماری‌های عجیب و غریبی که هیچ کارش نمیشه کرد، یه زمانی هست که آدم‌ها این کار انجام نمیدن. منم الان در مورد شما با حرفای شما اینه، ولی اگر ایشون میامد حرف زد، شکایتاشو میکرد، گلهشو میکرد از شما، از خودش، میتونستم این چیزایی بفهمم. ولی ترکیب خونه شما نشون میده اوضاع خرابه. شما از یه ازدواج یه پسر 16 ساله دارید، با یه خانمی است که ازدواج کردید، یه دختر 7 ساله دارید و گیر و گرفتاری‌های متفاوت و مختلفی دارید. ایشون هم قبول کرده مسئله داره، رفته دکتر، دوا گرفته ولی تغییری نکرده یا تأثیری آنچنان محسوس و ملموس نگذاشته. خب من نتیجه میگیرم ما یه بیماری کشندهی داریم که حالا 5 روز دیگه، 5 ماه دیگه، 5 سال دیگه با کشه رو من نمیدونم، برای که من اجزایشو نمیدونم، ولی من نمیتونم فکر کنم نه انشالله خوب میشه، نه انشالله ماشالله تو این کارا نیست. و به گونه هم که شما میگید اونم نوعی که هست با توجه به بالا رفتن سن بچه ها، فاصله اونا، درگیری شما، اوضاع بدتر خواهد شد. بنابراین این فکر که با گذشت زمان اوضاع بهتر میشم در کار نیست. به همجاست که اگر من قرار نظری بدم، بهتره که هر دوی شما بیاد ایشون هم حرفای من و شما رو بشنود که آگاه باشن ما کجایی. اگرم با من صحبت نمی کنید، با یکی دیگه باید صحبت کنید. این که شما دوتایی بشینید صحبت کنید و به نتیجه برسید بعید است. نمیخوام بگم نیست، ولی حتما این کارو باید کرد. ولی اگر نتیجه نگرفتید، حداقل به این نتیجه برسید که ما باید بریم کمک بگیریم، حالا هر گونه که ممکن. به هر حال مواظب خودتون و همسر و بچه‌ها باشید. اگر مطلبی بود کاری من تونستم بکنم، لطفاً من تماس بگیرید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، لطف کردید.
تمنا می‌کنم. مرسی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من سوالم راجع به دختر 19 ماهم بود که مشکل خیلی جدی با در ارتباط با بچه‌های دیگه داره، یعنی با بچه‌هایی که تقریبا هم سن و سال خودشن، هم سن و سال خودش، یعنی حدود مثلا زیر 6-7 سال هیچ ارتباطی برقرار نمی‌کنه. کاری که من کردم برای اینکه یه مقدار این ماجرا بهتر بشه اینه که تو هفته 4-5 روز پارک میبرمش، ولی وقتی پارک میبرم بچه های دیگر اصلا نمیبینه، یعنی اصلا کاری با بچه های دیگه نداره. موقعی هم که میرم جایی که بچه های همسن و سال خودش هستن، دوستان آشنایان، تا موقعی که اون بچه بیداره و دوروبر دخترم هست، اصلا بچه هم ناآرومه و دائم گریه میکنه، بچه های دیگه هم باش کاری ندارن، دست که بهش میزنن مثلا بچه هم گریه میکنه و میاد شکایت میکنه. حالا من نمیدونم که من این
بذارید من چند تا سوال ازتون میکنم. اولا من بفرمایید حاملگیتون با مشکل و مسئله همراه بود یا نه؟
نه خیر.
تولد بچه راحت بود یا با مشکلاتی همراه؟
نه خیر، راحت بود.
به من بگید وزنش چقدر بود وقتی متولد شد؟
4 کیلو.
به من بفرمایید که مشکلی در خصوص غذا خوردنش با او داشتید یا نه؟
نه خیر، اصلا.
مسئله برای خوابوندنش داشتید یا نه؟
اصلا، بسیار راحت.
به من بگید که غیر از شما و همسرتون کی در یک سال اول تو زندگی شما بود؟
هیچ کس، به خاطر اینکه ما حدود 4 سال از ایران اومدیم امریکا و تقریبا من خودم فقط دارم بچه‌مو بزرگ میکنم، کارمو گذاشتم کنار، همسرم که سر کار صبح تا شب، تقریبا منم و بچه‌م.
اوکی. به من بفرمایید در یک سال اول هیچ چیز غیرعادی در هیچ زمینه‌ای در فرزندتون، پسر یا دختر؟ اولا
دختره. میتونم بگم تنها چیزی که از همون اول برای من عجیب بود این که دخترم 6-7 ماهشم که بود ما بعضی موقع پیش میومد یه بچه خیلی کوچیکی دیگه یا میدید، در حدی که حتی فکر کنه یه عروسکیه که داره تکون میخورن توجه نمیکرد، یعنی اصلا هیچ توجهی به بچه کوچیکی دیگه از اول نمیکرد. موضوع همینجوری ادامه پیدا کرد.
بسیار خوب، به من بفرمایید که تو خانواده پدری و مادری هیچ مشکل محسوس روانی کسی داشته؟ پسر عموی، دایی؟
خانواده پدری و درجه دو، یعنی عموی شوهرم اسکیزوفرنی دارد.
دیگه چش کسی غیر از ایشون بیماری؟
عمش هم دارن، یعنی حدود مثلا شاید 5-6 تا خواهر برادرن توی اون خانواده 5-6 نفر، دو نفر درگیره.
آیا هیچ وقت به شما کجای امریکا گفتید هستی، درسته؟
بله، من لس آنجلس.
بله، هیچ وقت به شما گفتن ممکنه آتیزم در خودماندگی باشه؟ شما هیچ وقت تست، یعنی دکتری به عنوان آتیستیک؟
دختر من بقیه چیزاش انقدر، حالا نه چون مادرش هم، همه میگن بچه بی نهایت باهوشیه، 10 ماهش که بود راه افتاد.
نه باهوش شرطه بود،
10 ماهش حرف میزنه.
ببینی سرکارم، بذارید من شما رو قطعتون کنم، من میتونم شما رو برم تیمارستان و تو زندان، دو جور آدم بیشترین، باهوشترین و بیهوشترین. متوسط های کمتر نه تو زندان، کمتر تو زندان، کمتر تو تیمارستان. نه هوش مسئله من نیست، من رفتارش برام مهمه. به من بگید با بزرگ سالا چگونه برخورد میکنه؟
ارتباطش عالیه. ما هفته پیش، برای شما یه مثالی بزنم که شاید موضوع بازتر شه، ما هفته پیش من بردمش یه جایی که یه دختر 2.5 ساله دارن که شاید با اون بازی کنه. اون دختر تا دو ساعت اول که بیدار بود، دختر من اصلا خیلی معذب بود، اصلا همش حواسش به اون بود نزدیکش نشه و کاری نداشته باشه و همش گریه میکرد. اون که رفت خوابید، 2 ساعت با مامان اون بچه نشست راحت بازی کرد، خوب و خوش و خندان.
در مورد حیوانات چگونه عمل میکنه؟ سگی، گربه، دور و بر باشه؟
خیلی دوست داره سگ، که خیلی دوست داره. حالا گربه خیلی اینجا ندیده، ولی سگ بسیار دوست داره و اصلا هم نمیترسه، یعنی میره جلو دست میزنه.
در جهت حمام رفتن، سرشو شستن، اینا چه مسئله‌ای دارید باشه؟ نه
عاشق حمامه، چون هر شب پدرش حمامش میکنه، خیلی دوست داره، چون به عنوان یه تفریح و بازی موضوع برگزار میشه، هر شب خیلی کیفم میکنه. اون تایمی که به حمامش اختصاص داده میشه خیلی تایم خوبیه براش.
شما آیا در هیچ زمینه نگران و ناراحت میبینیدش غیر از مورد مربوط به بچه‌ها که از یه چیزایی که یه کمی غیر عادی و بیش از حد بترسه و ناراحت بشه؟
نه اصلا.
شما هیچ چیز دیگری در هیچ جای غیر عادی درش میبینید عزیز؟
نه متاسف، من هیچ مشکلی با این بچه ندارم، یعنی هیچ غذا خوردنش، خوابیدنش، نه هیچ چیز، هیچ چیز خاصی هم نمیترسه. شبام میذارمش رو تختش، میرم خودش میخوابه، یا یه روبی مشغول و بچه‌ام خودش میخوابه.
به من بگید اولین باری که متوجه شدید با بچه ها مسئله داره واقعا در چه سنی بود؟
حدود 6-7 ماهگی، 7-8 ماهگی که مالا یه مقدار میشست و میفهمید، و بچه خیلی کوچیک دیگه شاید 1-2 ماهه که اومد خونمون، خیلی کوچیک بود. من خیلی برام جالب بود ببینم دیدش نسبت اون بچه چجوریه، شاید در حد اینکه یه عروسکیه که تکون میخوره، ولی حتی اصلا نمیدید، اصلا نگاش نمیکرد، برای جالب نبود که نگاش بکنه.
نه جالب نیست، ازش میترسه عزیز. فرزندتون از بچه های کوچولو میترسه؟ شما مطمئنید کسی که حتما اذیتش نکرده؟ اینو بعید میدونید، بچه کوچولو.
فرمایش شما که میگین میترس بسیار متینه، برای اینکه همین امروز صبح من بردمش بیرون یه جای حالت پارک کوچیکی بود، یه پسر بچه حدود 3 ساله که میخواست باش بازی کنه، تمام مدت دختر من کنج پارک کس کرد و دستشو گرفت به چشش و گریه کرد که من درش رو بردم اومدیم خونه.
ببینید فرزند شما یه وحشتی داره و یه در ارتباط با اون یه نتیجه گیری کرده در خصوص این موجود که اسمش بچه کوچکه. این نوع حالات اگر دلیل تجربی براش نداشته باشه، که مثلا شاید هم صدای بچه اذیتش میکنه، شاید گریه بچه اذیتش میکنه، بعید نیست، برای که برخی از اوقات آدم ها ممکن نسبت به یه تون صدا یه نسبت به کیفیت صدا یا بلند و کوتاه بودنش حساس باشه. بعید نیست که مثلا تو همون سنین پایین یکی دو سه دفعه بچه که گریه میکرده رو دیده، گریه رو با بچه آیدنتیفای کرده، بر مبنای اون کودک اون سن و سال مغزش تصمیم میگیره که این موجود آزاردهنده است، یعنی حالت کاندیشنینگ و شرطی شدنه. بذارید راستش هم به شما بگم، امید من اینه که این باشه، یعنی امید من اینه که فرزند شما یه تجربه‌ای و یا یه واکنش نامناسبی در خصوص بچه‌های همسن و سال خودش پیدا کرده و اون درش شرطی شده و او رو به اضطراب و نوعی به نوعی خاصی از وسواس رسونده. اگه این باشه با گذشت زمان و اینا حل میشه میره، اما ناچارم به شما اینم بگم، اگر این نباشه یا یه چیزی از این قبیل که من نمیدونم و توضیح و توجیه براش نباشه، متاسفانه بیماری اسکیزوفرنیه که یه بمبیه تو خانواده، یه ترکش این به یه جای مغز فرزندتون خورده، من نمیفهممش. شاید یه متخصص سایکیاتریست کودکان، نه اونی که مدعی است، من چون میدونی خیلی از ما ادعای خیلی چیزا رو داریم ولی تخصص ما نیست، به نظر من باید ارزیابی بشه. یعنی من فکر کنم اگر تا 4-5 ماه دیگه، یعنی تا 2 سالگیش این وضعیت ادامه پیدا کرد و شما هم بسیار مواظب و مراقب باشید، شما یه جایی مثل UCLA باید ببریدش ارزیابیش کنن، 2 سالش بشه ارزیابی کنن، برای که این موضوع
شما صلاح میدونین که تا 2 سالگی که شما میفرمایید 4-5 ماه، من مثلا هفته 2 سه روز برمش با خودم با حضور خودم جایی مثل مهد کودک،
من کاملا با این کار موافقم، کاملا در آغوش بگیرتش، هیچ تشویقم برای رفتن و بازی کردن با کس نذارید، بگذارید این واقعیت، چون امید من این است که به نظر من به احتمال زیاد میتونه شرطی باشه یا یه زمینه ای داشته، ولی اون اسکیزوفرنی را متاسفانه دست کم نگیرید. متاسفانه وقتی علائم نشون، امیدم این است که معناش این است که بچه فرزند شما اسکیزوفرنیا، نمیخوام بگم چی، عرض من این است که ترکش اون مشکل مثلا میتونه یه نوعی حساسیت رو نسبت مثلا مثل بچه‌هایی که یا آدمایی که مثلا نسبت به پرنده حساسن یا نسبت به یه چیزی که بدنش گوشته حساسن، میدونید، یعنی یه حساسیت حتی روی برگ درختی که حرکت میکنه و نازکه، یعنی اینا نشوندنده اینه که سیستم مثل آدمی که آلرژی داره یه خطر کوچکی رو یا یه موضوع کوچکی رو بزرگ میکنه، یعنی مثل من که یه ذره میره توی ریم بعدن شروع میکنم به عطسه یا سرفه کردن یا واکنش نشون دادن، یعنی منم که یه حساسیتی دارم، یعنی که اونم گوشه ذهنتون باشه عزیز.
بله، و لطفاً و شما
نبذارید یه حرف دیگه هم بزنم و تا زمانی که این روشن نشده بچه دیگه نیاره.
بله. بله. شما من
تو جایی از فرمایشات بذارید من یه خواهشی بکنم، یه خواهشی ازت بکنم عزیز، روی خط باشید، بذارید پیام ما رو بشنیم با خاطر راسته صحبتون ادامه، روی خط باشید، شنگ برنجمن با ما باشید.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
ما همون آقایی هستی که برنج دونا رو تبلیغ میکنین؟
ماشاءالله نزدیک چه خوشتیپ هستین.
شما هم یه مدت برنج خوشمزه و با کلاس دونا رو بخوری یه ماهی میشی تمکروس.
راستی از برنج دونا چه خبر؟
سلامتی، همونطور پشن بلند خوشمزه و خوشتم، فقط یه فرقی کرده.
چه فرقی؟
اهل سینما هستی؟
میخوای مهمونمون کنی؟
من نه، برنج دونا مهمانت میکنه.
برنج دونا؟
از این به بعد با خرید هر بسته برنج دونا سبز یه بلیت سینما به ارزش تا $15 در سراسر آمریکا جایزه میدن.
پس حق دارم میگم برنج برنج دونر ضد افسردگیه.
دونر نگو بگو کپسول خوشحالی. حالا بوده دونر سبز طبخ که جایزه سینماییش فقط تا آخر ماه جولای اعتبار داره.
همین الان میرم.
آقا اگه میخوای خانومتم ببری سینما دو تا بسته برنج دونر سبز بخر، چون هر جایزه فقط برای یه نفره.
من که زن ندارم.
خا ان شاء الله عروسی خودم وسط برنج دونر تعب میکشم. برای اطلاعات قویتر و چرپتر از سایت activaterewards.com/dunarbasmatirice دیدم فرمایید. صدف این دفعه سینمایی زدی تو هدف.
به این اطلاعی از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
جراحی بانیان، همرتو یا کجی انگشتان پا، آرتروسکوپی، عویض مچ پا و دیگر جراحی‌های تخصصی پا با جدیدترین روش‌ها توسط دکتر بابک کوسری، جراح اختصاصی بسکتبال لیگ لس‌آنجلس. مطب‌ها در والنسیا و نایس و نورثریج. 1-888-DR-KUSARI
888-775-6727 عضو صرف 8 ایرانیا دکتر کسری دات کام. یک وکیل بی رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 mesrianilaw.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر ببخشید که وقتتون.
نه خواهش میکنم.
من سوال آخرم ازتون این بود که من جایی خونده بودم از فرمایشات شما فرموده بودین بچه از حدود 2.5 سالگی ارتباط با بچه های دیگر رو و بازی کردن با بچه های دیگر رو در واقع شروع میکنه.
نه درست نیست. نه نه، من حرفم این است که بچه ها تا 16 ماهگی یه نوع حالت پارالل دارن که کنار بچه های دیگه که اون بازی خودشون که بازی خودش، از 16 17 18 ماهگی میرن به سمت هم و بعد از 2 سالگی کاملا حتی 20 ماهگی میشه گفت با هم بازی میتونن بکنن و میکنن.
باشه. من موضوعی که میخواستم بهش اشاره کنم اینه که دختر من تا مادامی که بچه دیگه بهش کاری نداشته باشه، یعنی ساعت ما میتونیم تو پارک به راحتی بازی کنیم با بچه های دیگه، یعنی لابلای بچه های دیگه میدوه و بازی میکنه، حتی اسباب بازیشون رو برمیداره، مثلا توپی که جلوی بچه دیگه هست برمیداره میدوه، ولی این تا مادامی که هیچ بچه دیگه سعی نکنه باش بازی کنه. اگر یه بچه دیگه بخواد نازش کنه، بازی کنه، بوسش کنه، اون موقع است که مشکل تازه از اونجا شروع میشه.
بنابراین احتمال شرطی شدنش هست عزیز. احتمال شرطی شدن هنوز به نظر من هست و برخی از وقت یک یا دو تا حادثه کافی است که در سیستم جا بیفته. امید منم اینه که این باشه، چون یه فقط یه بدآموزی است، بعدم میره دنبال کارش. ولی اگر یه زمینه دیگه اگر موند و ادامه پیدا کرد، شما فقط هر جا میبریتش مبادا بخواید امتحانش کنید، مبادا به کاری که دوست نداره وادارش کنید. امنیت و آرامش مهمترین دوای درد فرزند شماست. آروم و امن هر جور او میخواد عمل کنید. امید من این است که بگذره و چنین خواهد شد. برای خوشحال شدم با تو صحبت کرد. اگرم امیدوارم نمونه. اگرم حل شد یا حل نشد و رفتی دکتر، ممنون میشم من یه زنگی بزنید. من از نتیجهش با خبر
میشم.
تمنا. خدا نگهد. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام.
سلام عزیز بفرمایید.
سلام
عزیز
من یه سوال داشتم خدمتتون. من یه مشکل دارم، من مشکل شخصیتی دارم و این مشکلی رو که من دارم، من از زمان بچگی مشکل داشتم. من همیشه یه چیزی رو با اشتیاق دنبالش میرفتم و پیگیری میکردم، ولی متاسفانه زمانی که به دستش میآوردم دیگه اون اشتیاق قلب من قبل رو نداشتم و احساس میکردم که میتونم دنبال یه چیز بهتر برم. مثلا مثالی که براتون بزنم، مثلا من یادم سنتور کار میکردم، بعدش از سنتور زده شدم رفتم دنبال ستار، ستارم گذاشتم کنار، گیتار شروع کردم. بعد یه زمانی دیدم که نه، به نقاشی علاقه دارم، نقاشی رو شروع کردم.
نه متوجهم عزیز، نه بذار مطلب خیلی 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 روشن. موضوع به این صورته که برخی از ما به دلیل اتفاقاتی که تو زندگیمون میفته، آسیبایی که اینجا اون میبینیم، فکر میکنیم زندگی ما با داشته ها درست میشه. یعنی من به دنبال داشتن یه چیزی هستم یا رسیدن به یه چیزی هستم. یعنی من خودم قرار نیست پر بشم، دور بر من باید پر بشه. به همجاست که گفته میشه فعل در حقیقت بودن تبدیل میشه به فعل تو هاو، داشتن. به همجاست که حتی در زبان تغییر پیدا شده. آدم ها نمیگن خوش بودم، میگن ایام خوشی داشتیم. یعنی لغت داشتنه و فاجعه اینجاست. موضوع مهم و اساسی اینه که من چی میشم. این بودن و شدن و ماندن منه که موضوعه، نه داشتن من و داشته های من. در حالی که در زندگی کودک میتونه اتفاقاتی بیفته که بچه بره سراغ داشته ها و در بزرگسالی هم همین باشه. بنابراین حرفی هم که میزنید درسته. من فکر میکنم اگر این رو داشته باشم یا به اینجا برسم، مثل اینکه همه این موضوع و مسائل و مشکلات من حل شده، یا به هر حال به یه چیز مهم با ارزشی رسیدم، اونجا که میرسم میشه هیچی. یعنی درست مثل من گرسنه میمونه که به غذا برسم. وقتی غذا خوردم دیگه اصلا من موضوع غذا ندارم. آدما مهمترین نعمتی که دارن سلامتیه. مادام که سالمن اصلا یادشون نیست که سالمن و توجهی هم ای بسا به بیماری نمی کنن. وقتی بیمار میشن، اون وقت است که این همه آرزوی اون ایام سلامت رو دارن. بنابراین موضوع شما یه جابجایی ذهنی است که به جای بودن و شدن رفتید به داشتن توجه میکنی و داشتن مطالعات نشون میده. تازه اون چیزی که خیلی خوبه، واقعا هم جالبه، بعد از 100 روز داشتنش ما برمیگردیم به همون حالی که قبلا بودیم. حتی بذارید برم بالاتر. شما اگر با مرد ایدئالتون، ایدئالتون ازدواج کنید، 100 روز بعدش همین حالی رو که همکنون که در حسرت نداشتن اون مرد ایدئال هستی تو خواهی داشت. شما اگر دنبال میلیون ها دلار پولی، اگر اون میلیون ها دلار پول رو بهتون بدن، خیلی چیزای زندگیتون عوض میشه، ولی حال شما حتی از نظر مالی و پول 100 روز دیگه همینه که همکنون هست. به همجاست که آدم ها با داشتن 1000 دلار و آدم ها با داشتن 100 میلیون دلار غالب اوقات در بسیاری از زمین ها شبیه همن. این جا به جایی تو کودکی به دلایلی اتفاق میفته. در یه جامعه مانند ما مهمی نیست که من با زنم یا شوهرم خوب باشم، مهم اینه که زن خوبی داشته باشم. و لغت داشتن که شد، اون هم از در دیگران. به همین جاست که بسیاری از مردم زن برای خودشون نمیگیرن، شوهر برای خودشون نمیکنن، زن و شوهر رو برای دیگران میگیرن، برای راضی کردن دیگران میگیرن. بنابراین با کسی که خوب و خوشن ازدواج نمیکنن، با کسی ازدواج میکنن که دیگران فکر میکنن اونا خوبن و قراره با هم دیگه خوش باشن. بنابراین موضوع شما یه همچین جابجایی است و این حرفی که میزنید در شخصیت شماست، در شخصیت همه آدما کم و بیش هست و این گرفتاری است که بسیاری در دنیا امروز پیدا کردن که فقط به دنبال یه سرابی میدون، چون فکر میکنن اولا تشنن، دوم آب فراوانی اونجاست، ولی هی که میدون وقتی به اونجا میرسن میبینن خبری نیست.
ولی مشکل من اینه که جناب دکتر، برای من خیلی این موضوع مشکل درست کرده و من خودم خیلی ناراحت این هستم، چون در انتخاب همسر هم من دچار مشکل شدم. موقعیت های پیش اومده که مثلا یه نفر وارد زندگی من شده، موقعیتش خوب بوده، من اونو انتخابش کردم، یعنی تلاش کردم به دستش آوردم، ولی موضوع اینه که تا سفره عقد هم من پیش رفتم ولی جواب منفی به اون آقا دادم، که اون به من میگفت علت چه، میگفتم که نمیدونم، احساس کنم نمیتونیم با هم دیگه زندگی کنیم، و باز رفتم دنبال شخص دیگه و میدونم که اگر یه شخص وارد زندگی من بشه که به من بگم نه من نمیخوام با تو زندگی کنم، من همه تلاش هم میکنم که اون شخص رو به دست بیارم، و زمانی که به دستش میارم اون موقع است که احساس میکنم که نه، این شخص اون چیزی نبود که من این همه تلاش کردم برای به دست آوردنه.
میفهمم عزیزم. ببینید، بسیاری از آدم هستن میرن شکار میزنن، یه صبح تا زورم نفس میزنن، خودشون هم به ضرر و خطر از نمیندازن، شکار همونجا میندازن. حتی آدم ها میرفت در ایران میرفتن حیوانایی میزدن که به اصطلاح حرام بودن، کلاغ میزد بلکه نمیبرد خونه بخوره، ولی میرفت شکار. بسیاری از آدم ها هستن که تو زندگیشون میرن تو مغازه ها دزدی میکنن، که اگر گیر بیفتن بسا میرن زندان، از در مغازه میان بیرون، اون چیزی رو که دزدی میذارن تو ظرف آشغال میرن خونه. بنابراین بسیاری از ما تو زندگیمون یه توهمی رو میسازیم و دنبالش میریم. بعد بسیاری از اوقات یه چیز دیگه ای، شما فرض کنید یه مردی رو پیدا میکنید، اولا بی خودی اونو بزرگش میکنید که نیست، بعد فکر کنید با رسیدن به او به یه جایی میرسید که نیست، بعد از همه اینا فکر میکنید شاید از این بهتر پیدا بشه، پس او رو ول میکنید. ببینید بسیاری از ما فقط میخوایم بریم یه جایی که اینجا نباشه. من همیشه به مسخره گفتم بسیاری از ما فکر کنیم بریم پاریس، مثلا من در لس آنجلس برم پاریس چقدر خوش میگذره. من میرم پاریس، اشکال کار این است که صبح که بلند میشم اگر تو هتلی باشم تو آینه نگاه کنم میبینم ای بابا این آقام اومده، یعنی خودم اومدم. من فقط روزی میتونم در پاریس بهم خیلی خوش بگذره که خودم رو اینجا بگذارم بعد برم پاریس، و چون خودم رو با خودم میبرم گرفتاری است. شما یه توهمی دارید از این که اشیاء خارجی یا انسانهای دیگه زندگی شما رو درست میکنن، بعد اونا رو به عنوان یه هدف و ایدئال میگیرید، بعد از اونا یه بوتی میسازید، بعد میرید جلو میبینید که این بوت هیچی نیست، یه موجود مرده است که توش هم نگاه میکنید حیوانات و حشرات لونه کردند و از همه گندیده تره، ولی شما به دنبالش هستید. و این خیلی عادی عزیز، یعنی این یه چیزیست که من و شما در کودکی از خودمون خالی شدیم، دائما به ما گفتن اونو ببین، اینو ببین، این اینو داره، اون اونو داره، اینا ماشین خریدن، اونا خونه خریدن، اینا دخترشون اینجوری شد، اونا رفتن سفر، و من تقریبا اولا متوجه میشم همه زندگی من دیگرانه، و از جانب دیگه داشتن اون چیزایی که اونای دیگه رو به جایی رسونده که ماها حسرتشو میخوریم یا به عنوان مثال مطرحش میکنیم، در حالی که وقتی به اونجا میرسیم میبینیم هیچ خبری نیست. این اون مشکلی است که بسیاری از مردم فردای عروسیشون متوجه میشن این بود ازدواج، این بود چیزی که 25 سال 30 سال به دنبالش بودن. امروز نصف کسانی که ازدواج میکنن شب عروسیشون خوشحال نیستن، نه به خاطر اینکه اشکالی با همسرشون دارن، بلکه هیچ چیزی به اون گونه‌ای که اونا فکر کردن که همه چیز در یه چنین فضایی نبوده. بعدم از بس عکسای عروسی رو دیدن که همه به زور دارن میخندن، فکر کردن در عروسی اونام خنده وجود داره، در حالی که بسیاری از اوقات چنین نیست. واقعیت جهان یه چیز دیگری است، و بسیاری از مردم مثلا فرض کنین بچه‌ای که خواهر برادر نداره، آرزوش اینه که خواهر برادر داشته باشه، ولی نوع ایدئالش رو میخواد، در حالی که بیش از نیمی از بچه‌ها وقتی خواهر برادر میاد بعد از مدتی متوجه این تحفه چی بود، اومد همه زندگی منم به هم زد، همه روابط ما هم تو این خونه خراب کرد، اگر مخصوصا سنشون بالا باشه. بنابراین این یه واقعیتی است که من و شما باید به جنگش بریم، یعنی من و شما باید بدونیم من باید از درون خودم پر بشم، و الا پول من، شوهر خوب من، زن خوب من، بچه‌های خوب منو پر نمی‌کنه، اونا بیرون از منه، و تا زمانی که من این رو برای خودم نداشت باشم گرفته است. من در ایران سری کلاسای دانشگاه همیشه میگفتم نمره جویان عزیز، مدرک جویان عزیز، فقط یه دهی بهشون حتما باید بر میخورد، اونه که دانشجو بودن، دانشجو میخواد دانش رو به درون خودش ببره، مدرک جو میگه مدرک باشه بزنم اون بالا که بهش افتخار کنم و مردم متوجه بشن من اونو دارم، ولی آیا من اون هستم؟ نیستم. بنابراین فقط مسئله فعل تو هفت با توبیه که عزیز جا به جا شده و من تو زندگیم باید باش بجنگم. یعنی من باید بیام خونه شما به من همکنون خوش بگذری، نه اینکه بگم منو مهمون کردن، من رو بهم احترام گذاشتن، اونجا پنج جور غذا آوردن. اینا اصلا مهم نیست، مهم اینه که من در اونجا آیا حال خوبی خودم همکنون دارم، یعنی این حس و احساس داخلی لذت رو دارم یا نه. و من میگم که بسیاری از ما میریم توی مهمونی مجلل، همه چیزش هم خوبه، وقتی میخوریم میگیم آخش، یا مهمون داریم همینجوری ادا و اطفار در میاریم که همه بهشون خوش بگذره، وقتی همه میرن کفشامونو در میاریم میافتیم روی ما میگیم آخش رفتن، خلاص شدیم و تموم شد، در حالی که اونجا نشون میدادیم پر از شور و شوق و هیجان و بزن و بکوب و شادی هستیم و دلمون میخواد به خودمون و بقیه خوش بگذره. نه، ما به قول یه دوست شیرازی به من میگفت آقای دکتر ما با یه فلاکتی خوشیم، یعنی این که آدم با یه فلاکتی خوش باشه یه دروغی بیشتر نیست عزیز، و این چیزش باید ذره ذره به جنگش رفت. بی خودی فکر نکنیم چیزی در خارج ما رو خوشحال و خوشبخت میکنه. من همیشه عرض کردم هرگز کسی با ازدواج خوشبخت نمیشه، یکی از دروغا اینه که برو به خانه بخت تا بشی خوشبخت، اصلا دروغه. هیچ کس با ازدواج خوشبخت نمیشه، آدم ها باید خوشبخت باشن، اون یکی هم خوشبخت باشه، دست در دست هم خوشبختیشون رو نگه دارن و بیشتر کنن، ولی کسی با ازدواج کسی رو خوشبخت نمی کنه. من بدبخت با ازدواج خوشبخت نمیشه، مسئله به همین روشنه.
من تا امروز هیچ هدفی رو که تصمیم گرفتم انجامش بدم متاسفانه تا آخر نتونستم ادامه بدم. یعنی
نه، اون دلایل دیگری داره، اون دلایل دیگری داره ازم. یکی از دلایل همین اینه که نمیخواد هزینه کنی، حاضر نیستید همه راه رو برید. من حاضر نیستم همه راه رو برم، به چیزم نمیخوام بسنده کنم. تصوری که من از یه چیزی داشتم این است که این اینقدر خوبه، وقتی رستم دیدم این خبرو نیست. حالا یه وقت دیگه بیاد با هم صحبت کنیم، چون من متاسفانه امروز با آخر وقت نرسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم. امروز خوشبختانه آقای کلاد اتم یه گفتگوی فوق العاده جالبی درباره بیمه به ویژه بیمه عمر دارن. توجه شما رو به اون جلب میکنم. دوستانی هستن که این حرف رو میزنن که واقعا اگر خودتون رو، عزیزانتون، خانوادتون رو دوست دارید، مثلا با توجه به شرایطی که از در بیمه وجود داره یه بیمه مناسبی رو انتخاب کنید و بگیرید و خاطر خودتون رو آسوده کنید. من فقط یادآور خودم میشم که من یه مشکلی پیدا کردم مال سالها قبل، شاید سال 91. اولین چیزی که چک کردم که شاید اتفاقی بیفته این بود که آیا من بیمه دارم. دم خوشبختانه $2,000,000 بیمه دارم. خاطرم آسوده بود که اگر برای من اتفاقی افتاد حداقل خانواده من با مشکل مالی روبرو نمیشن. بنابراین خوشبختانه با توجه به ترکیب بیمه‌ای که در امریکا وجود داره با هزینه‌های کم آدم میتونه یه آرامش رو برای همگان بخره، و بنابراین توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه. همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوع برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. ماما سلام کن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیم.
شما هم به جمع
مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
حسم اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن. میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تاتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
نصفش کرد. بالاخره نصفش کرد.
چیو نصفش کرد؟
الان عجله دارم. بعداً توضیح میدم. فقط یه چیزی رو بدون. نصفش کرد. آره. نصفش کرد.
حساب کن، یا الان یا هیچ وقت. چیو نصفش کرد؟ چی نصفش کرد؟
تلکام هاوس. تلکام هاوس هزینه تلفنمون رو نصف کرد. باورت میشه؟
جان من.
آره نصفش کرد.
تلکام هاوس نصف میکند. بله درست شنیده اید، نصف میکند. تلکام هاوس هزینه یا مبلغ صورت حساب تلفن شما را نصف میکند. برای نصف کردن هزینه تلفن خود با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
باورت میشه نصفش کرد.
شنوندگان عزیز، به برنامه تقدیمی حفاظت از خانواده از کمپانی فاینانشال لند اینشورنس سرویسز به مدیریت آقای کلاداتم توجه فرمایید. با عرض سلام، من هدیه شاهانیان هستم در خدمت جناب آقای کلاداتم، مدیر فاینانشال لند اینشورنس سرویسز. اجازه بفرمایید معرفی مختصری از آقای اتم داشته باشیم تا بیشتر باهاشون آشنا بشیم. آقای اتم با لایسنس بیمه کالیفرنیا به شماره 0F64600 در زمینه تهیه انواع بیمه از جمله بیمه منزل، بیزینس، اتومبیل و بیمه عمر فعالیت دارند. البته تخصص ایشون و تمرکز کاری ایشون بیشتر در زمینه بیمه عمر هست. آقای اتم سالهای زیادی رو با کمپانیای معتبری مثل متلایف و فارمرز فعالیت داشتن و جز 10 مشاور و نماینده برتر بیمه در وست کوست هستن. دفتر مرکزی ایشون در شهر بربنگ واقع شده و البته برای عزیزانی که در اورنج کانتی و سندیگو زندگی می کنن، خبر خوبی هم داریم که ایشون در ایرواین هم یک آفیس دارن و شما می تونید به آفیسشون مراجعه بکنید. شماره تلفن ایشون 1-800-818-4992 1-800-818-4992 و وبسایتشون beamomr.com beamehomr.com. آقای اتم با بیش از 50 شرکت بیمه فعالیت دارند، به همین دلیل میتونن بهترین پالیسی رو متناسب با بودجه شما عزیزان براتون فراهم بکنن. خبر خوب دیگه این که شنوندگان عزیز رادیو همراه توجه بفرمایید که 10 نفر اولی که بعد از پایان برنامه ایشون با آقای اتم تماس بگیرین، ایشون یا همکارانشون به محل شما مراجعه میکنن، کارهای مربوط به بیمه‌تون رو در محل خودتون براتون انجام میدن. یه بار دیگه شمارشون رو اعلام میکنم، 1-800-818-4992 و وبسایت beamomr.com. خیلی خوش اومدین جناب آقای عتم به برنامه امروز، در خدمتون هستیم.
سلام خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، انشالله که تا این لحظه از روز رو خوب سپری کردین. اگر صدای ما رو از ماشینت، ما اتومبیلاتون، منزل و یا محل کار و همینطور اگر از تلفناتون گوش میکنین، خیر مقدم عرض میکنم. خیلی متشکر که توجه دارین به برنامه بند. صحبت که من امروز برای تک تک شما تهیه کردم که میخواستم با شما شروع بکنم، اگر خانم هدی شما هم اگر شما با من موافق باشید، دوست دارم که اول برنامه رو با ریپورت شروع بکنم.
حتما همینطوره،
بفرمایید. خواهش میکنم. هر فردی به طور متوسط در کل امریکا بالای 15,000 دلار روی کردیت کارتاشون بدهی دارن و همینطور روی وامهای منزل بالای 155,000 دلار و همینطور هر دانشجویی بعد از فارغ التحصیل بالای 33,000 دلار وام دانشجویی فارغ التحصیل میشن و متاسفانه هر سال بالای 50,000 نفر افراد جون خودشون در اثر سوانح رانندگی جون خودشون از دست میدن و همینطور بالای 500,000 نفر بین سن 20 تا 60 سالگی جون خودشون رو در اثر کانسر و مریضی ناعلاج جون خودشون رو از دست میدن در کل امریکا، که البته لازم به ذکر هست که خدمتتون عرض بکنم این ارقامی که خدمت شما عرض کردم در کل امریکا هست و اگر شما در کالیفرنیا هستین و مخصوصا اگر ساوت کالیفرنیا، جنوب کالیفرنیا هستین، شما ضرب در چند برابرش باید بکنید. وقتی که ما این بر ریپورت رو گوش میکنیم و میخونیم، اولین چیزی که به فکر ما میرسه شاید این باشه که خب همش داره این در زندگی ما فقط خطر داره ما رو تهدید میکنه و خطر داره از کنار گوشه ما داره رد میشه. درسته، کاملا درسته، ولی مسئله اینه که خب حالا آیا شاید نباید ما بریم کار بکنیم، نباید رانندگی بکنیم، نباید بریم برای ادامه زندگیمون بخوایم تحصیلات بهتری داشته باشیم، نباید بریم دانشگاه؟ نه، ما باید برای پیشرفت زندگیمون بایدم خونم باید خریداری بکنیم. به هر حال دوست داریم که خب آف کورس بعضی موقع اتفاق ناگواری هم میفته که بعضی موقع هم باید متاسفانه اتفاق جلوی به قول معروف حادثه غیر قابل پیش بینی هست و غیر قابل تصور هستش، ولی برای تمام این مشکلات یه راههای حل‌های خاصی هم داره. به قول دوست بسیار خوب من جناب آقای فکرفر که همیشه نظر لطفشون هستش، ایشون میفرمایند که برای هر قفلی یک کلیدی وجود داره و واقعا هم همینطوره، برای هر مشکلی یک راه حلی هم وجود داره. ما وقتی که این شرایط رو میبینیم، اولین چیزی که به نظر ما میرسه اینه که ما بتونیم چجوری میتونیم از خود و خانواده خودمون حفاظت بکنیم. بیمه های عمر یکی از بهترین بیمه هایی هستش که شما میتونید از خود و خانواده خودتون محافظت بکنید. ما در صنعت بیمه بیمه های مختلفی وجود داره، از جمله بیمه های اتومبیل، منزل، بیزنس، ارتکویک، زلزله و و و و و, و. ولی بیمه عمر یکی از مهمترین این بیمه ها هستش، چون ما خودمون و خانواده خودمون که مهمترین و اصلی مهره اصلی تمام این وسایل هستش که خود ما داریم استفاده میکنیم، باید خودمون اول بیمه بکنیم. حالا بیمه عمر بر مبنای دو تا چیز همیشه حساب میشه. بیمه عمر اول مبناش روی health condition، سلامتیمون هستش. دوم سن هستش. شما هر چقدر سنتون بالاتر باشه مبلغ بیمتون بالاتر خواهد بود. همینطور اگر شما حتی اگر از سلامتی نسبتا خوبی هم حتی برخوردار باشین، شما میتونین بیمه عمر داشته باشین. ولی بدتر از اون چیزی هستش که وقتی که اتفاق ناگواری بیفته، یک بیماری ناعلاجی به وجود بیاد، متاسفانه دیگه اون موقع هیچ شرکت بیمه حاضر نیست که شما رو بیمه بکنه. پس دوستان بیمه عمر رو جدی بگیرین، یه مسئله بسیار مهمی هستش. اگر شما فردی هستین که بیمه عمر ندارین و یا اگر بیمه عمری دارین که مطمئن نیستین چه نوع بیمه عمری دارین، حتما با کارشناس بیمه خودتون تماس بگیرید. اگر به هر دلیلی دسترسی به ایجنت خودتون، فاینانشال ادوایزرتون، فاینانشال پلانرتون ندارین، میتونین دفتر ما از پلان بی استفاده بکنین، میتونین تماس بگیرین. من و یا تمام همکارانم، فرقی نمی کنه، تک تک در خدمت تک تک شما دوستان هستیم. تماس بگیرین. دفتر اصلی ما در شهر بربنگ، همونطور که خانم هدیه عرض کردن، شهر بربنگ هستیم و همینطور شهر ایرواین که برای دوستان اورنج کانتی و سان دیگو ما هستن که تعدادشون بسیار زیاد هستش و من می‌خواستم از این موقعیت استفاده بکنم و تشکر فراوانی بکنم از تمام دوستان اورنج کانتی و سان دیگو ما که واقعا لطف تک تک شما حال بنده شده.
دوستان به برنامه آقای کلاد اتم گوش میکنید از کمپانی فاینانشال لند اینشورنس سرویسز، شماره تلفن 1-800-818-4992 و وبسایت bimeomr.com در خدمت شماست که با این کمپانی در ارتباط باشید.
نوع بیمه های عمر به چند دسته تبدیل میشه خانم هدیه؟ بیمه های عمر موقت هست که میگن ترم اینشورنس و همینطور بیمه های عمر دائم هستش که بیمه های عمر دائم که پرمننت پالیسی هستش که اونم باز به آپشن های مختلف وجود داره. بیمه های عمر دائم همونجور که اسمش مشخصه توش پول جمع میشه. بهره مرکب همونطور که میدونین ما دو نوع بهره داریم. بهره ساده هستش سیمپل اینترست و بهره مرکب که کامپوننت اینترست هستش. شما وقتی که بیمه عمر خریداری میکنین بعد از مدتی پول بسیار خوبی توش جمع میشه که میتونین برای خود و عزیزان خودتون برای کالج پلنینگ استفاده بکنید، میتونین برای زمان بازنشستگی خودتون ازشون درآمد برداشت بکنید. ولی لازم به ذکر هستش هر کدوم از این صحبتایی که من در مورد بیمه عمر دارم میکنم، خرید بیمه عمر کار سختی نیستش قربون دوستان، کار بسیار کار راحتی هستش، ولی از فردی که داریم بیمه عمر رو خریداری میکنین اون مهم هستش که به چه صورت داره براتون برنامه ریزی میکنه اون بیمه عمر رو. مطمئن باشید که اون فردی که داره بیمه عمر رو براتون انجام میده با بیش از حداقل 3-4 کمپانی داره براتون چک میکنه، فقط با یک کمپانی کار نمیکنه، کمپانی های مختلف رو داره براتون چک میکنه و اون چیزی که به نفع شماست داره انجام میده. خب پس بیمه عمر دائم مزایاش فوق العاده زیاد هستش، پول بیشتری جمع میشه و مزایای خوبی داره که میتونیم بعد از چند سال ازش درآمد برداشت بکنیم برای کالج پلنینگ بچه هاتون، برای مدرسه بچه هاتون و یا برای زمان بازنشستگی خودتون. حالا برمیگردیم بیمه های عمر موقت. بیمه های عمر موقت که از اون نوع بیمه هایی هستش که برای مدت زمان خاصی مشخص شده که معمولا بین 10، 20 و یا 30 سال هستش. حالا بیمه قبلا خانم هدیه مردم طول عمرشون زیاد نبود و اخیرا به خاطر اینکه خب مردم غذای هلتی تری میخورن، غذای ارگانیک میخورن، پشت اون نیتریشن فکت رو نگاه میکنن ببینن چند کالری داره غذایی که میخورن، ورزش بیشتری میکنن، در نتیجه خب طول عمر مردم بیشتر شده.
حالا
واقعا هم جای شکرش باقی هستش و به خاطر این شرکت های بیمه به تکاپو این افتادن که بتونن یک نوآوری جدیدی بیارن برای شرکت، برای کانسومرا، برای مصرف کنندگان، که مصرف کنندگان بیشتر موتیویت بشن برای این کار. بیمه های عمری وجود داره که میتونی شما بعد از مدت ترم، حالا که میتونه برای 20 سال باشه یا 30 سال باشه، بعد از اتمام ترم اگر استفاده نکردین 100% پولش به شما برگردونده میشه. این خیلی بیمه عمر خوبی هستش که برای اون عده از دوستانی که به طور مثال شما وام منزل دارین، مورگیج دارین، خونه خریدین به سلامتی اخیراً یا چند سال گذشته، ولی شما لایف اینشورنس ندارین و فکر میکنین حالا من این ماهیانه یه هزینه اضافی هم هست که من باید بابت این بدم، خب اومدیم خب مثلا من تو این 20 سال هیچ هم نشدم، فوتم نکردم، خب در نهایت اگر اتفاقی نیفتاد در اتمام ترمتون که میتونه مساوی یا معادل همون زمانی باشه که شما مورگیجتون رو پیاف میکنی یا وام منزلتون رو پیاف میکنی، اتفاقی نفتاد مثل یه پسنداز میمونه، پول اون تو جمع شده، اگه اتفاقی نفتاد تمام پول به خودتون برگردونده میشه. اگه خدایی نکرده اتفاقی برای شما افتاد، اون مبلغ به بازماندهتون میرسه که بتونن وام منزلتون رو پیاف بکنن و بتونن از اون کوالیتی لایف زندگی معمولی خودشون رو بتونن ادامه بدن.
بله دوستان، شماره تلفن 1-800-818-4992 رو به خاطر داشته باشید. شماره تلفن آقای کلاد اتم از فاینانشال لند اینشورنس سرویسز و وبسایت bimeomr.com که راه‌های ارتباطی هستش با ایشون و همکارانشون در زمینه بیمه های مختلف و علل خصوص بیمه عمر.
دوستان شما با هر بودجه‌ای میتونین بیمه عمر خریداری بکنید. با هر بودجه دقیقا همینطور هستش، تا زمانی که شما از سلامتی نسبتا خوبی به سر میبرین. اگر امروز یه اتفاق ناگواری هنوز نیفتاده، شما میتونید بیمه عمر خریداری بکنید. میتونید بیمه های عمری خریداری بکنید که توش critical illness و terminal illness داخلش وجود داره. قبلا بابت این شما باید پول پرداخت میکردین، ولی الان شرکت های بیمه این نوع پالیسی ها رو به طور رایگان به کانسومر ها ارائه میکنن. به طور مثال اگر خدایی نکرده دوستان یه اتفاق stroke، cancer، سکته مغزی، سکته قلبی و یا نه یه چیز خیلی ساده تر بشان بگم خانم هدیه، بینایی اون فرد، اگه بیناییتون از دست بدین، آیا دسترسی دارین که پولی برداشت بکنین از شرکت بیمتون، از لایف اینشورنستون؟ اگه جوابش خیر هستش، بد نیست که با دفتر ما تماس بگیرید. من و یا همکارانم در خدمت تک تک شما دوستان قرار خواهیم گرفت.
جناب آقای عطم، یه سوالی برای من مطرح شده و این که من شنیدم گاهن میگن گروپ لایف اینشورنس و ایندیویجوال، فرقشون چی هستش و کدومشون اجاییت داره با اون یکی؟ ممکنه یه مقدار در مورد این هم صحبت بفرمایید؟
خواهش میکنم. اتفاقا سوال چقدر بجا و خوبی سوال که فرمودین خانم هدیه. ببینید، بعضی از شرکت های بیمه هستن که چون وقتی که برای کمپانی کار میکنین بهتون گروپ لایف اینشورنس میدن. البته بسیار بیمه خوبی هستش گروپ لایف اینشورنس، ولی خب بستگی داره که چه نوع گروپ لایف اینشورنسی هستش اینا، که معمولا چند برابر درآمد سالیانه شما به اون مبلغ به شما کاور میکنن. ولی قسمت منفی این گروپ لایف اینشورنس اینه که تا زمانی که شما خانم هدیتون کمپانیتون شرکت کار میکنید، شما از اون گروپ لایف اینشورنس برخوردار هستین. روزی روزگاری به هر دلیلی دیگه اونجا فعالیت نکنین، اتوماتیکلی اون گروپ لایف اینشورنستون ترمینیت میشه. حالا شما به طور مثال برای کمپانی رفتین کار کردین در سن 35 سالگی، یا بگیم اصلا اوریج بگیم 40 سالگی، 20 سال دیگه که شما شدین 60 سالتون، به هر دلیلی شما از اون کمپانی اومدین بیرون، حالا میخواییم برین بیمه عمر برای خودتون شخصی بگیرین، شما رو سن 60 سالگی بهتون اون بیمه عمر رو براتون حساب محاسبه میکنن خدمتون از اون که میتونم حداقل 8 بار 9 بار بالاتر از اون چیزی باشه که شما اگه در زمان 20 سال قبلش خریداری میکردین، خب قطعا خیلی مبلغ کمتری میدادین.
بله.
که این خب این قسمت نگاتیو هستش و اینا منفی قسمتی مسئله هستش. و قسمت دومش که من زیاد راحت نیستم، که من چندین و چند بار مشاهده کردم، بعضی از این گروپ لایف اینشورنس ها هستش که شما تا اگر فوتی اتفاق میفته برای اون فردی که گروپ لایف اینشورنس داره تو محل کار باشه کاور میکنه. مثلا شما اگه شاید تو وکیشن سالیانتون باشین میتونه کاور نکنه. اینو یه چیز استانداردی نیست که بگم همشون دارن یا همشون ندارن. اگر شما مطمئن نیستین گروپ لایف اینشورنسی که دارین چه چیزایی رو کاور میکنه، چه مبلغی هستش، به چه صورت هستش، تماس بگیرید با دفتر ما. همونطور که همیشه عرض کردم، فاصله ما با شما دوستان فقط یک شماره تلفن هستش. حتی اگر دوستانی که در نورث کالیفرنیا هستن، ما میتونیم براتون سرویسایی رو براتون ارائه بکنیم و در خدمت شما باشیم.
بسیار خوب. پس دوستان واقعا واجبه که شماره تلفن 1-800-818-4992 رو به خاطر داشته باشین تا از راهنمایی‌های بسیار مفید آقای عطم استفاده بکنید و از ایشون و همکارانشون در زمینه بیمه عمر کمک بگیرید.
در ضمن می‌خواستم مژده‌ای رو خدمت دوستان عرض بکنم که دت بنفیت لایف اینشورنس تکس فری هستش دوستان. اینو خاطر به ذکر داشته باشید که این بسیار قسمت مهم